تواند بخشی از برنامه‌های اتمی ایران را غیر نظامی تلقی کند. خبر مصدوم شدن احتمالی یاسر عرفات، رهبر درگذشته فلسطینی‌ها، توسط ماده رادیواکتیو پلوتونیوم امروز در صدر خبرهای جهان قرار داشت. عرفات در ماه اکتبر سال 2004 میلادی و در حالی که 75 ساله بود به طور ناگهانی و به شدت بیمار شد و چون معالجه او در شهر رام الله مرکز دولت خود مختار فلسطینی امکان پذیر نبود به فرانسه فرستاده شد و در بیمارستان نظامی آن کشور تحت معالجه قرار گرفت. اما این معالجات مؤثر واقع نگردید و عرفات که در زمان عزیمت به فرانسه در حال اغما بود روز 11 نوامبر جان سپرد. گزارش پزشک بیمارستان فرانسوی حاکی از آن بود که مرگ عرفات بر اثر سکته ناشی از اختلال خون است، ولی شایعات مختلفی درباره علت اصلی این مرگ وجود داشت. شبکه الجزیره که مرکز اصلی آن در کشور قطر و در منطقه خلیج فارس قرار دارد، زمانی که سال گذشته یک گروه از کارشناسان سوئیسی اعلام کردند در جسد باقی مانده عرفات آثاری از ماده رادیواکتیو پلوتونیوم کشف کردند، ادامه بررسی در این زمینه را عهده‌دار شد و این کارشناسان که بعداً محل دفن عرفات را نبش قبر کرده و نمونه از جسد او را برداشته بودند، اینک گفتند احتمال مرگ عرفات بر اثر ماده بسیار سمی رادیواکتیو پلوتونیوم بیشتر شده است. امروز به دنبال این گزارش، بیوه عرفات که یک زن مسیحی فلسطینی است، در سخنانی در پاریس مرگ عرفات را یک جنایت و قتل عمدی دانسته، اما در این زمینه که چه عامل و یا عواملی در این زمینه مقصر هستند اظهار نظری نکرده است. این بود خلاصه خبرهای این ساعت. در ادامه برنامه ها با ما همراه باشید.
این بخش از برنامه را My VIP Surgery Centers به شما تقدیم می کند. 877-99-MIVIP 877-996-48-47 MIVIPsurgery.com.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایف سری بزنید و یا به رازها و نیازها .com که افزون بر برنامه های رادیویی برنامه های تلویزیونی من رو هم در بر داره. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه دوران بچگی خیلی خیلی وحشتناکی داشتم که مادرم به دلالت خیلی زیادی کتک و شکنجه حتی میتونم بگم بود که هر روز منو میزد، سر منو به دیوار و در و دیوار میزده و چندین بار منو تا حالت کشتن برده و یه خیلی دوران دراماتیکی بود که تا حتی چند هفته پیش دیتیلش و اینا رو به جمعان یادم نمیاد. یه مقدار از اونا جدا شدم، اومدم آمریکا، زندگی رو سر کردم، سر و سامون بدم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 48 سالمه.
به من بگید چند تا خواهر برادر داشتید؟
4 تا.
شما چندومی هستی تو این 4 تا؟
من بچه 4 بودم از 5 تا.
اون وقت به من بگید آیا مادر با بقیه هم این چنین بودن؟
نه به این شدت نبود.
چرا با شما اینجوری بودن؟
من فکر میکنم چیزایی که اون میگفت و قبول نداشتم و این راه حل این بود که یا من باید بمیرم یا باید مثل اون بشم. به نظر اون مثلا الانم چیزی که میگه حرفی که میزنه اینه که خدای وجود نداره، اون خداست، دنیا رو داره اون راهی که میخواد میبره و یا همه باید راه اونو پیش برن یا باید بمیرن.
خب اگر یه همچی ایدهی داشتن چرا با بقیه مثل شما برخورد نمی کردن؟
اونا قبول دارن حرفش. اونا مثل
یعنی چی قبول دارن؟
کم و بیش مثل خودش یاد باید بقیه رو قربونی خودشون بکنن که حتی با بچه های خودشون کردن یا اینکه احساس میکنن قربونی هست. یعنی حتی غیر از من با خودشونم اون 4 نفر رابطه خوبی ندارن، با شوهرشون زناشون رابطه خوبی ندارن، با بچه هاشون رابطه خوبی ندارن. حتی من چند سال پیش ایران بودم با یه خواهرم، اصلا برای من وحشتناک بود. میگفتش که بیا به من کمک بکن من یه طوری شوهرم بکشم، خیلی با من بد اخلاقه، نمیتونم من طلاق بگیرم و نمیتونم کار دیگه بکنم، تنها راه زندگی من اینه که الان شوهر من بمیره. یعنی به این شدت حضر فکر اینه.
اون وقت پدر در اینجا چه نقشی داشتن؟
پدر من شب فقط در از روز که سر کار بود، شبا که میمد خبر نداشت. یعنی اینقدر مامان من منو ترسونده بود که من حتی همسایه یا کس دیگه رو نمیتونستم بگم. این حتی وقتی منو میزد من اجازه نداشتم که بلند گریه بکنم که کسی نشنوه.
از چه سنی این برخورد بد رو با شما داشت یا یادتون میاد؟
از من از دوران 1-2 سالگی رو یادم میاد، ولی خودش میگه که من 6 ماهگی هم حتی زمین خوردم، چیز فشار مغزی به هم اومده، یه اختلالات در حال روی چشم من پیدا شده که میگه وقتی 6 ماه بودی بغل خالت بودی افتادی، که من با خالم صحبت کردم گفتم که چیزی نبوده.
آیا مادر قبول داره با شما چنین میکرده و شما رو تنبیه میکرده یا میگه نه اینجوری نبوده؟
من در جزئیات تنبیهش رو تا میگم چین چند هفته متوجه شدم قبول داره که خیلی به من بد کرده، خیلی عذرخواهی کرده، خیلی ازم خواسته ببخشمش، ولی فکر نمی کنم که واقعا احساس بدی راجع به کاری که کرده داشته باشه. فقط میخواد الان بتونه راحت باشه، مشکلی از طرف من نداشته باشه یا من حرفی نزنم، کسی فکر بدی راجبش نکنه. اون ایمیجی که از خودش به بقیه میده رو میخواد کسی نفهمه این توی خونه ما چی میگذشته.
حالا یه سوال به من بگید، شما این 2 دفعه اشاره کردید چند هفته اخیر متوجه شدید، مقصودتون چیه؟
من 2-3 هفته از کلان قشنگ خاطرات اون دورانی که منو میزده رو قشنگ میبینم جلوی چشمم. قبل از میدونستم که عویز شدم، میدونستم که خیلی فشار به هم اومده، خودش میگفت که خیلی زدمه، ولی یادم نمیمد دیتیلشو که چی بوده و چطور میشده چی کار میکرده.
آخه از کجای دفعه این چیزی که اگر تو ذهن شما پنهان بوده چطوره فکر میکنید که حالا اومده بیرون و به شما میگه که چه خبر بوده؟
یه مدت زیادی من تراپی نرفته بودم، یه 2-3 هفته است دوباره شروع کردم تراپی رفتن. اون روزی که شروع کرد یادم افتاد یه خانومی دیدم، گفتش که من میتونم بهت کمک بکنم، یه مقدار همونجا با هم کمک کرد. بعد که اومدم بیرون یه مقدار ناراحت بودم، داشتم گریه میکردم و بعد متوجه شدم یه دفعه به خودم گفتم نه رویا این چیزا که یادته هیچ کدوم درست نیست، ولش کن. بعد یه لحظه خودم کش کردم که چرا درست نیست، شاید اگه اینا یاد من میاد واقعا اتفاق افتاده، من باید حداقل نگاه بکنم ببینم چی بوده. و دیگه بعد از اون بود که همهش یکی جلو چشمم اومد.
آیا با اون خانم چه نقشی داشت؟ گفتی یه جای دیدمش، یعنی چه کسی بود؟
یه خانم تراپیست بودن، رفتم دیدمشون.
اوکی به این من. و ایشون یه کاری رفتن سراغ گذشته شما، هیپنوتیزمی که نشدید؟
نه نه هیپنوتیزم اصلا نشدم، ولی یه مقدار در مورد گذاشتم چون که صحبت کردم اولین کسی بود که حس کردم که خودشون از نظر روی انقدر استرانگ هستن که مسائلی که من بعدم بگم و میتونن درک بکنن، کمکم بکنن. ولی بودن یه مقدار سنشون بالاتر، تجربه داشتن، احساس کردم که اون قدرت عاطفی و روحی رو دارن که من بتونم باشون صحبت بکنم و قرار شد برم ببینمشون.
خب نمون که کار درستیست، اگر سر نخا رو پیدا کردید کشیدید خب معلومه حوادث میتونن بیان، ولی خواستم مطمئن بشم که به هر حال به دلیلی که معمولا جواب میده اتفاق افتاده و الان وقت میتونست تصورات تخیلات شما باشه. خب حالا پرسشتون یا موضوعی که مایل هستی راجبش صحبت کنین چی هست عزیز؟
من تو این دوران زندگیم خیلی آپندان متاسفانه خیلی زیاد داشتم و میگم چون که اتفاق افتاده را اصلا یادم رفته بود یا نکردم اصلا مهم نیست، به خانوادم خیلی کمک کردم، همه را اینجا بردم. خودم یه مقدار زندگی 5 سال تو تراپی بودم، زندگیم خیلی بهتر شد، خیلی بهم کمک کرد. متاسفانه وقتی خانوادم با سهمیدن و دخالت و کارم رو ول کردم و یه حدود 10-11 سالیه که باز همه چیز مشکلتر و مشکلتر شده. بعدم همون زمان اون موقع
من نفهمیدم، ببخشید چون یه ذره بین حرفاتون من اون شما به خانوادتون کمک کردید آوردید اینجا، بعد اونا فهمیدن کارتون رو ول کردید، یعنی چی؟
من بعد از اینکه به اونا کمک کردم اونا یه مقدار را افتادن، یه مقدار رفتم دنبال زندگی خودم، شروع کردم یه تراپیستی دیدم، با یه خانومی 5 سال کار میکردم. خیلی به من اصرار کردن خودم از خانوادم جدا بکنم، تنها زندگی بکنم که کردم. بعد اصرار کردن که دنبال کارم رو بگیرم، زیاد به خانواده رفت آمد نکنم، انجام دادم و میگن در از 5 سال خیلی با پیشرفت کردم.
خب بعد چرا کارتون رو ول کردین؟
بعدشون 1 سال آخر جایی که رفتم کار خیلی خوبی بود، شروع کرد درآمدم بهتر شدن. مامانم یه مقدار متوجه شد که من درآمدم الان بیشتر، خرج بیشتر میکنم، یکی دو جا منو دید و بعد اصرار که هفته یه بار بیا خونه ما نهار رو همه دور بر هم جمع و بعد هر دفعه دوباره منو ببینه، کارت چقدر بهت داره ضرر میزنه، داری میمیری، خودت متوجه نمیشی، تمام زندگی تو فضای کار کردی، بذار کارتو کنار، بیا من میفرستمت ایران، برو پل خوهرت زندگی بکن، این چه زندگی برای خود. یعنی مدام کار من چقدر بده و این
حالا بگنیشون نصب کنید، حالا مادر شما یه همچین پرت و پلایی بگه، شما چرا باید برمبناش عمل کنید؟
خب دیگه من حس میکنم اون دورانی که دوران بچگی سختی که داشتم یه مقدار
نه نری سراغ تجزیه و تحلیل برای من نکنید. یه زن بالغی است، کاری داره میکنه، خودش هم میگه این کاری است که بقیه هم دارن میکنن، بعد یه کسی برمیگرده میگه کارتو ول کن من بفرستم بری ایران، بعد من بگم خب حرفش درسته چون در کودکی اینجوری بوده.
خب تصمیمش به هیچ عنوان تصمیم فکر میکنم عاقلانه یا کانشسی نبوده.
نه صبر کنین، باز یه چیز دیگه من بپرسم. شما 5 سال میگید رفتید تراپی، تو اون 5 سال نرفتی سراغ گذشته و کودکیتون که یادتون بیاد؟
چرا یه مقدارشو یه چندتایشو یادم افتاد و صحبت کردم، ولی نه بیشترش یادم
نمیاد. بعد از 5 سال تراپی شما به جنس اینجا بعد از یه جلسه این همه پیدا کردید؟ یه سر حرفاتون با هم نمیخونه عزیز، یعنی به نظر من یه جای اشکالی. بذارید من پیام ها رو بشنیم، صبر کنیم یه جا پیام ها رو بشنویم، همین گونه اظهار از نظر عقیده نکنید، چون من اگر یه تداومی یا ارتباطی بین اینا نبینم مثلا نمیفهمم. به نظر من حرفای شما معنایی نداره. روی خط باشید، روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم با هم صحبت رو ادامه بدیم. شنگان ارجمند با ما باشید.
دکتر اوشن آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلئر میباشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان. داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 3030 و بلئر 818 765 1025. عضو 35 و 5500 ایرانیان.
یک نام، یک وکیل، رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از صدها میلیون دلار غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 مصریانی.com.
همین هفته کاباره تهران با چهره‌های محبوب هنری، همین هفته با حسن شمایزاده، نام بلند آوازی موسیقی.
همین هفته در کاباره تهران با شیلا، پدیده پرتحرک موسیقی. همراه با کامران. بر بخش‌های شرقی کاباری تهران 818-986-5800. شب که میشه هیچ کجا کابار تهران نمیشه.
وای چه کار کنم؟ آخه چه کار کنم؟
چی شده مامان؟ چرا داری با خودت حرف میزنی؟
تو که میدونی هفته دیگه دارن میان خواستگاری.
این که خوبه.
ای بابا فرشا کثیفه.
گول نشو مامان جون. راک دیزاین گالری میان خودشون فرشا رو از منزلمون میبرن، به روش قدیمی و با آب بدون کلور میشورن. اون گوشش که خراب شدم تعمیر میکنن و سری برامون برمیگردونن. فرقی هم نمیکنه کجای شهر باشی.
پس چرا معطلی؟ شماره شون چنده؟
یادداشت کن مامان. 949 366-60-60. راستی مامان حالا که تا اینجا میان اون دوتا فرشو رو که اضافه است بده بهشون، چون ازت میخرن یا با فرش دیگه معاوضه میکنن.
باری کلا به عقل و هوش دخترم. پس حالا که اینطور شد به کس کسونش نمیدم، به همه کسونش نمیدم.
وا مامان شوخی نکن دیگه، خواستگار میخواد بیاد شماره رو بگیر. 949-366-60-60 راب دیزاین گالری.
بنیاد آینه ارائه می نماید در جستجوی جامعه سالم. شنبه 16 نوامبر 2013 نورثریج سنتر در دانشگاه سیسان با حضور داریوش اقبالی و کامیار علایی. تلفن اطلاع 310-912-1690. برای اطلاعات بیشتر لطفاً از تارنمای آینه.org دیدن فرمایید.
محوش مازگانی 310-273-52-28-949-975-0874. دریافت حقوق بازنشستگی، پرستاری، کپی، مدیکر، مدیکال، ولفر و سیتیزنشیپ بدون امتحان.
در دفتر آقای سال مسکین دریافت بیمه اوباماکر برای متقاضیان آغاز شد. شما هم همین امروز با سال مسکین متخصص بیمه اوباماکر تماس بگیرید. 213-489-3623 عضو 08.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
من چیزی که متوجه شدم یه مقدارم، البته چند سالی بعد از اون رفتم توی کار که خیلی مشکلات زندگیمو بیشتر کرد، یه مقدار در مورد این خوندم این چند وقته، یه مقدار آرتیکلی کتابای مختلف خوندم در مورد سود پرسنالیتی صحبت میکنن و اینکه بعضی وقتا حتی توی خانواده های کنترولینگ با مادر یا پدر میشه آدم پرسنالیتی دیگه ای داشته باشه استفاده بکنه که یه مقدار رفتارهایی که مثلا توی خانواده فشار آوردن اونا رو آدم انجام بده. و چیزایی که من توی این کتاب خوندم و توی آرتیکل ها خوندم در مورد زندگی واقعا صدق میکنه. متوجه میشم که یه مقدار تصمیمایی که میگیرم که خیلیش بیشترش تصمیمای درستی نبوده و جاجمنت درستی نیست، ولی موقعی هم هست که دقیقا میدونم که کار درست چیه. و باز یه مقدار از روی همین زایی که خوندم متوجه شدم که یه تریگرهایی هست که کسی که توی موقعیت بوده رو به اون پرسنالیتی یا سود پرسنالیتی تریگر میکنه. و دیدم شیفت تو خودم که یک لحظه توی یه حالت هستم، لحظه بعد تمام فکر و بیهیویرم و حتی ایموشنم عوض میشه.
آخه این اسمش سود پرسنالیتی میتونه نباشه عزیز؟ بله من اصلا حرفم اون نیست، حرفم این است که شما 5 سال میرید با یه کسی تراپی، تو اون 5 سال نمیرید سراغ گذشتتون، یه جلسه اینجا میاد یه دفعه چیزا براتون روشن میشه. من اونو نمیفهم. مادرتون میگه زور بیا نصب کن، زور بیا نهار خونه ما، پا میشید میرید تو گوشتون میخونه که نمیدونم کار تو ول کن. خب بخونه اصلا چه اهمیت داره؟ بعد از اون خب نهار نمیرفتید، بعد از اون اگه کارتون نباید ول میکردید ول نمیکردید. یعنی من ارتباطا رو نمیفهمم که شما چی میگید. بعدم میگید با بقیه اینجوری نبود، با من بود. حالا بعدم 11 سال میفرمایید که من مسائل و مشکلاتی داشتم، به خاطر چی؟ یعنی در ارتباط با اون که شغلمو از دست دادم. یعنی من پراکندگی این موضوعها رو و عدم ارتباطشون رو متوجه میشم. حالا بیاد بریم مثلا اون رو رها کنیم. علتی که لطف کردید تلفن کردید، سوالتون، مسئله، مشکلی که خواستید با هم راجع بهش صحبت کنیم چیه؟
من تریگرهایی که متوجه شدم که منو سویچ میکنه چیزایی بوده که مادرم یا برام انجام داده یا به هم یاد داده. چیزایی خیلی چیزایی معمولی برای زندگی کردن، غذا خوردن، دوش گرفتن، لباس عوض کردن، حتی موشونه کردن.
یعنی چی؟ من نفهمم یعنی چی؟
وقتی که یک کدوم اینا رو انجام میدم احساس میکنم که از یه حالتی که خودم هستم و خودم رو میشناسم به یه پرسنالیتی دیگه میرم که یادمه که توی خونه خیلی اون نقش رو بازی کردم و اون حالت رو داشتم و اون افکار توی من به وجود میاد که خودم رو بخوام به خاطر هر چیزی پانیش بکنم که همون نحوهی که اون فکر میکرد من مقصر همه چیز بودم، هر چیزی که توی زندگی ما خراب میشد من مقصرش بودم. و الان با خودم وقتی که اون پرسنالیتی تریگر میکنه همون رفتار با خودم دارم. من چیزی که میخواستم فقط خدمتتون بگم اینه که رفتارش با 4 تا بچه دیگرش مثل من اونطور نبود که به اون اندازه اونا رو بزنه، گرچه اونا رو هم خیلی عبیز میکرد، ولی آدمی هست که با همه پرابلم داشته، با مادرش، پدرش، نامادریش، خواهر برادراش، همسایه‌ها، همسایه‌ای که الان داره و واقعا هیچ کس تحمل دیدنشو نداره. یعنی ما هیچ موقع ایدا که میشد هیچ موقع دعوت نمیشدیم برای اینکه هیچ کس خدا نبود طرفش بیاد، یا اگر توی مهمونی پامونو میذاشتیم همه داشتن میگفتن و میخندیدن و لذت می بردن. ما که از در یا مامان من که از در می رفت یه دفعه همه ساکت می شدن نگاه می کردن و من بارها ازش می پرسم چرا رابطه بقیه فامیلت با تو اینطوریه، چرا اینطوری با هات می کنن. می گفت نامادریم به همه بدی گفته، پدرت از بدی منو گفته، من نمی دونم، به تو مربوط نیست. چیزای مختلف می گفت، ولی واقعیتش اینه که وقتی بزرگ شدم خب خیلی از آدمایی که توی خونه توی فامیل با من در تماس بودن همه بدیشو گفتن و یه مقدار حتی از من ناراحت بودن که چرا من کمکش کردم بیاد آمریکا، حالا برای اونا مزاحمت داره به وجود میاره. من بازم فکر میکنم از روی یه مقدار خوشقلبی خودم یا سادگی خودم گفتم خب اونم پرابلمای بچگیش بوده، اونم یه چانس دیگه تو زندگی میخواد، خب اونم مشکل داره و من بهش کمک میکنم مثلا مشکلاتش حل بشه. واقعا در از این 10-11 سال خیلی بار رو خودم کردم و متوجه شدم که اون نه کمک میخواد و نه من میتونم به اون کمک بکنم و تنها کاری که میتونم بکنم اینه که به خودم کمک بکنم، یه مقدار فاصله رو باهاش زیاد بکنم و شاید من خودم بتونم زندگی خودم رو دوباره بسازم. ولی کسی که میگه مثلا من خودم یا کسی که میگه من احتیاج ندارم به کمک تو، من کمک نمیتونم بهش بکنم.
حالا اگر موضوع من شما اینه، ببینید آخه شما باز رفتید یه توصیف نمید گرفتاریم با شما اینه. الان شما دو سه دقیقه آخر یه چیزی گفتید، نه سوال شماست نه مشکل شماست نه سوال من بوده.
خب این آقا در مورد این مسئله بود که پرسیدین که این ده یا ده ساله چی شده، یه مقدار پرکندگی بوده، خواستم این مقدار جواب اونا رو
در فرافراجه مادرتون حرف سرید عزیز. یعنی شما راجب خودتون چیزی نگفتین، 11 سال من راجب شما دارم صحبت کنم که مادرم اینجوری بود یا اونجوری بود یا دیگران اینجوری بودن. یعنی من بذارید باز جمله رو تکرار میکنم، واقعا دلیلی که لطف کردید تلفن کردید، پرسشی مسئله و مشکلی که شما دارید که من میتونم براش اگر نظری دارم بگم چه هست؟
من میگم یه مقدار حس فکر میکنم که این شگرایی که دارم هست که
خواستم معنی نمیدی که من چون سرمو شونه میکنم یک کسی دیگه میشم. یعنی چی عزیز؟ یعنی این از اون چیزه
که اگر که هر موقعی که اون مثلا موهای منو شونه میکرده یا من به من میگفت موهاتو شونه بکن و تمام مدت به من نفرین میکرد و بد اخلاقی میکرد یا منو میزد، یه نحوهی که من کاندیشن شدم که هر کدوم این کارها رو که میکنم صورت اون در نظرم میاد.
آخه عزیز شما میگید 5 سال رفتم تراپی، بعد یه عالمه خوندم، بعد هنوز شما در حالت کاندیشن موندید که چون در کودکی وقتی مادر سر شما رو شونه میکرد چنین و چنان میکرد، شما باز دوباره برمیگرد جو پس کدوم تراپی، پس کدوم کار، پس کدوم آگاهی؟ من چرا هنوز 3 سال 4 ساله موندم و بعدم تازه اون نیست، من دارم سر خودم رو شونه میکنم، بعدم اسم این رو بذارید یه تریگری که من رو میبره با یه پرسونالیتی که اصلا معنی نمیده، شخصیت دیگری تبدیل میکنه که کارهای دیگه میکنم. آخه یعنی چی؟ یعنی ببینید یه توضیح و توجیهاتی دارید که ظاهرا ممکنه به نظر یه کسی بیاد ولی پایه علمی نداره. پرسونالیتی چیزی نیست که جا به جا بشه مگر اینکه شما مالتیپل پرسونالیتی داشته باشید. اگر شما چند شخصیتی هستید بعید البته نیست با حرفایی که میزنی، خب اون یه قصه دیگری است، ولی موضوع تریگر نیست و باز به همین جده که من پراکندگی ذهن شما رو میبینم، چون یه علائمی از شاید چند شخصیتی نشون میدید که غالب اوقات هم به دلیل همون چیزایی است که در کودکی است، ولی اگر چنینه موضوع خیلی جدی تر است و سنگین تر. به همین دلیل است که دو سه بار پرسشی که داشتم شما رو هم اکنون چی داره اذیت میکنه، چی ناراحت میکنه یا چه سوالی دارید؟ اگر بخواید به مهمترینش توجه کنید یا بیان کنید چه میگید به من؟
من الان چیزی که متوجه شدم در از این چند ماه اخیر، البته خیلی موقعیت زندگی خیلی بدی دارم، هرچی که داشتم از دست دادم و چیزی که متوجه شدم که منو به اینجا رسوند و تصمیمای اشتباه گرفتن که به این حد رسیده، همون حالتی که به نظر خودم احتمالا مالتیپل پرسونالیتی دارم و یه سری چیزایی که گذشته رو یادم میاد و همون اشتباه ها رو تکرار احتمالا میکنم و به خاطر این یه مقدار از اون کارا سعی کردم انجام ندم و متوجه شدم که این اتفاق اون حالت پرسونالیتی دومی که میگم کمتر روم کنترل داره و تصمیم میگیره و نمیدونم از اینجا چطور کمک بگیرم. میگم تراپیست دارم کار میکنم ولی اینکه چطور من این تریگرها رو کاری بکنم که از بین بره و روم اینقدر تاثیر نداشته باشه نمیدونم چی کار بکنم. اون 5 سالی که تو تراپی بودم که 11 سال پیش تموم شد، در اون مدت و یه چند سالی بعد از اون خیلی خوب میتونستم با این تریگرها کار بکنم، منیج بکنم که با اینکه تصمیمای اشتباه خیلی گرفتم ولی واقعا همه چیز رو از دست دادم و دوباره زندگی ما بسازم، یه جاهایی اون جایی که امکان داشت روش بسازم و جلو برم. و این 11 سال یه مقدار میگم رفتم توی یه کالت، 6-7 سالی این وال بودم.
تو چه چیزی؟ بودن. تو کالت؟
بله.
چه کالتی بود؟
کبالت سنتر و چند خیلی مقدار خیلی هنگفتی به اینا من پول دادم که همون لحظه احساس میکردم کار درستی نیست، ولی از احساس میکردم روی اجبار و هر چیزی که اونا میگن من باید انجام بدم، یه همچه رفتاری کردم و دادم و خودم رو بیرون کشیدم. دوباره اومدن دنبالم، دوباره رفتم، دوباره اومدم، دوباره رفتم و در عرض این چندین سال ای بدتر و بدتر و بدتر شده. و من احساسم اینه که اون دوران بچگی برام، با یه نفر که صحبت کردم گفتن ری تراماتایز شدم، اون دوران بچگی دوباره، تراماهای دوران بچگی برام دوباره به وجود اومده، دوباره برام خیلی زنده شده. و اما اینکه خیلی چیزای کوچیک و جزئی رو برام فلش بک میکنه که قبلا همچه مسئله نداشتم. الان هم که دکتر دیدم PTSD دایگنوستم کردن و دیپرشن و 100% پرسونال موضوع پرسونالیتی رو در موردش دارن فکر میکنن که دارم یا ندارم.
خب بله، ماجرای پست تروماتیک استرس دیسوردر رو، موضوع دیپرشن رو و یا خیلی چیزای دیگه در این چارچوب رو میشه در شما دید. مالتیپل پرسونالیتی هم از حرفاتون بیشتر من استنباط کردم و احتمالش هست. و متاسفانه این نوع برداشت ها و دریافت هایی که از جهان است و طبیعت که به هیچ وجه با واقعیت های علمی در کلیتش سازگاری نداره، هیچ کس رو کمک نکرده و نمی کنه، مگر اینکه آدم بخواد همچنان در یه دنیای غیر واقعی اونجا زندگی کنه و برای خودش به دروغ و با تظاهر و با تخیل یه جهانی رو بسازه که نیست. علتش هم این است که همونطور که برای گرم کردن غذا راهش هیچ کدوم از این باورها و اعتقادات عجیب و غریب نیست، همونطور که برای ساختن اتومبیل یا حرکت دادنش مهارت‌های طبیعی این جهانی می‌خوایم، مسائل و مشکلات ما هم اینجاست، از جای دیگه هم نمیاد، به جای دیگه هم مرتبط نیست. این حرفا و داستان‌های عجیب و غریبی که دی برای خودشون راه انداختند و یه چیزی از جهان علم رو به آریت گرفتند و دگرگونش هم کردن، بعدم وصلش کردن به یه جای دیگه که یه ناکجا آبادیست که هر که هر جور دلش خواست از توش بر اساس باورها و اعتقاداتش دروغی میسازه و فریبی به خودش و دیگران میده. خب گرفتاریست عزیز. حالا اگر تراپیست شما خوبه، امیدوارم چنین باشه و کارش آشناست، کار بلند مدتی رو با شما داره. اینکه کسی اگر شما خودتون رو شرطی شده و کاندیشن میبینی تو اون وضعیت هستید، به هر حال اونا تکنیکایی داره که میشه از شما دورش کرد. ضمناً همینقدر که تشخیص روی پست تروماتیک استرس دیسوردر باشه و بعدم از تکنیکای مخصوص استفاده کنن که البته کمی زمان بر هست، به هر حال به نتیجه خواهید رسید. اینه که با تراپیستتون راحتید، اگر او به اندازه کافی دانایی و توانایی داره، این بهترین انتخاب شماست و امید من این است که بتونید این زندگی به هم ریخته و در هم آمیخته رو به یه سر و سامانی برسونید و میتونید چنین کنید، چون خوشبختانه توانایی های هوشی شما خوبه و ضمناً سیستم تا حدود زیادی توانایی اینو داره که یه بار سنگینی رو بکشه. به همین جهت است که اگر اونا کمکت کنند و شما هم خودتون رو درگیر کنید، ولی این دفعه از طریق علمی نه باورها و اعتقادات عجیب و غریبه، میتونید به نتیجه برسید. به هر حال براتون آرزوی بهترین حال دارم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. به هر حال تمنا می‌کنم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
درباره کار و کاردانی در کار حتما بسیار شنیده اید. بسیاری معتقدند که کار را باید به کاردان سپرد. من پرویز کاردان نیز کار قانونی داشتم که به یک وکیل کاردان سپردم، وکیلی با تجربه که با کاردانی کار مرا به نحو شایانی به آخر رساند. بله، کار را باید به کاردان سپرد، به پیام شایانی وکیل تصادفات. دوست خوب من، یک وکیل کاردان در امور تصادفات، پیام شایانی.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا، 310-777-777-9.
همین هفته کباره تهران با چهره‌های محبوب هنری، همین هفته با حسن شمایزاده، نام بلند آوازی موسیقی، همین هفته
آدم بدون روح میمونه روی آب، عادت کن هر شب و با من بری بخواب. آخه هر بار خواستم بگم که دوستت دارم، زبونم بند اومد بریده شد افکارم. اگه باز تو از من اعتراف میخوای ناچارم، حالا با این آهی میگم که دوستت دارم.
985-5800
که دوستت دارم. آره دوست دارم. قده دنیا بیشتر از دیروز، کمتر از فردا، هرچی ما میدیم بیشتر بیشتر. من دوست دارم بیشتر بیشتر، هرچی ما میدیم بیشتر بیشتر. من دوست دارم بیشتر بیشتر. من همونم که یه روز میخواستم دریا بشم، میخواستم بزرگترین دریای دنیا بشم. آرزو داشتم.
همین هفته در کباره تهران با شیلا، پدیده پرتحرک موسیقی. دا 985-5800. همراه با کامران. رقص های شرقی، همین هفته در کباره تهران 818-985-5800. شب که میشه هیچ جا کباره تهران نمیشه.
670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آگاهی دوستان میرسونم که کنفرانس با اضطراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد رو از روز سه‌شنبه 19 نوامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 4 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین در روز یکشنبه 17 نوامبر در UCLA کنفرانسی تحت عنوان یا سمینانی تحت عنوان علم و خرافات با همکاری آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده در نوروساینس ریسرچ بیلدینگ در UCLA برگزار خواهد بود از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر یک شنبه 17 ورود برای همگان آزاد و رایگان است. همچنین به دلیل دو موضوع اصلی مردم ایران یا ملت ایران یا ما ایرانیان، وابستگی و مهرطلبی، دو کنفرانس در لس آنجلس و سان دیگو خواهم داشت. سان دیگو یک شنبه 24 نوامبر از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی و در لس آنجلس یک شنبه 8 دسامبر از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن کنفرانس وابستگی و مهرطلبی همراه با یک تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی جمعی برای بریدن بند ناف روانی برگزار خواهد شد. ورودی این دو کنفرانس $40 هست و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام بفرمایید.
من الان 21 سالمه، تو دانشگاه هستم، سال چهارمه، ولی الان دارم میخوام ببینم که چی کار با زندگی میخوام بکنم. یعنی برای 3 سال داشتم نرسینگ میخوندم، ولی یه سال پیش که کلاس رو برداشتم برام خیلی زخ شد، بعدن یه دپرشن خیلی بد جوری اومد رو خودم. حالا خیلی میترسم که بر بگردم تو دانشگاه، که نمیخوام دوباره اون روم دپرشن رو بیام.
چرا فکر میکنی دپرشنت به خاطر درس و مدرسه است؟ درس و مدرسه که در آدم دپرشن به وجود نمیاره عزیزم. که آدم بگه مثلا یه لیوان افتاد رو پام قطع شد، میگه همچی چیزی ممکن؟ چرا؟ چه ارتباطی دیپریشن داره با مدرسه؟ درس سخت شد، خودم درس سخت رو بیشتر میخونه، درس سخت رو نمیتونه بخونه، نمره بد میگیره، برای چه بره دیپریشن پیدا کنه؟
برای همین من خیلی اذیت شدم این سال. از خودم دارم میپرسم که از مدرسه نبود که دپرشن بود، از آخه من با دپرشن از بچگی که بودم داشتم، همیشه زیاد ناراحت بودم این چیزا، ولی نمیدونم چرا تو هنوز به خودم دارم میگم که آخه مدرسه هست.
نه خب ببین عزیز، خودت داری میگی، به نظر منم غیر عادی است. حالا به من بگو این ماجرای بچگی که دپرشن داشتی از کجا این حرفو میزنی؟ یعنی چی عزیز؟
یعنی که بچه که بودم پدر مامانم جدا شدن، بعدنم از بچه خیلی تنها بودم، هیچ کس خونه نبود، بابام خونه بابا نبود، مامانم بایسته بره کار بکنه. بعدن یادم میاد که از بچه که بودم خیلی لونلی بودم، فکر بد داشتم، خواستم خودم رو زخم بکنم این چیزا.
آیا هیچ وقت هم خودتو زخم کردی عزیز؟
آره.
مثلا چه می کردی؟
مثل می رفتم که بیلدینگ بزرگ برم اون بالا که روش بیشترم که اگه بیافتم خودم رو بکشم.
ولی خب می رفتی می شستی اونجا؟
آره می شستم.
اون وقت هیچ وقت کاری کردی که واقعا زخمی هم بشی؟ خب اون که خوشبختانه نیفتادی یا نشده، ولی نه. هیچ وقت شد که خودتو اذیت کنی؟ این از چه سن یادت میاد که این احساسهای بد رو داشتی؟
از اون موقع که میتونم ریممبر بکنم، یادم از خیلی سال کوچول، مثل سال 4-5 سالم.
اون وقت این وضعیت همچنان ادامه پیدا کرد؟ یعنی این احساس بد رو دوره دبستان و دبیرستان هم داشتی؟ نه دبستان، مثلا الیمنتری اسکول و های اسکول اینا هم که می رفتی توی مدرسه و کلاس و اینا هم همچنان باز لونلی بودی، تنها بودی، دوستی نداشتی، چجوری بود این ایام؟
آره همین داکتر خوباکوی، همیشه دیدم که من از رفیقم و از دوستم من دیفرنت بودم. آخه همیشه آخه با دوستم نبودم، خونه تنها بودم، خیلی دپرس شدم و فکر بد تو اومد.
اون وقتی هیچ وقت از دکتر اینام رفتی برای اینا یا نرفتی؟
نه اون موقع نرفتم، ولی یه سال پیش که بهت گفتم از دانشگاه اومدم بیرون، رفتم بیمارستان سایکیاتریست دیدم، بعدنم برای یه سال رفتم تراپی حسابی.
اون وقت تشخیصی که دادن چی بود؟ دیاگنوست تو چی بود عزیز؟ دپرشن؟
دپرشن، بایپولر، بدنم ایتینگ دیسوردر، منم دارم.
این ایتینگ دیسوردر در چه زمینی هست؟ یعنی بیش از اندازه غذا میخوری؟
آره آخه که بچه بودم که خیلی دیپرس بودم، رفتم زیاد غذا میخوردم، بعدم بزرگ شدم این خودش دوباره اینجوری شد.
اوکی، اون وقت چرا نرسینگ رو انتخاب کردی عزیز؟
من که بچه که بودم یادم میاد که همیشه به خودم فکر کردم که آخه من اینقدر لونلی هستم و اینقدر برای زندگیم سخته، میخوام نرسینگ برای بچه ها کار بکنم، بچه ها که کانسر دارن. آخه میبینم که واقعا میتونم زیاد اونا کمک بکنم. آخه اون دیفیکولتی چایلدهود من داشتم. بعدا از سال 12 یادم میاد که یه گول و یه دریم برای خودم گذاشتم که میخوام یه نرس باشم که بچه ها کمک بکنم.
خب اون البته اینتنشن و نیت تو و هدف تو خوبه، ولی ببین عزیز، آخه برخی از اوقات مثل من به تو بگم، حالا که من یه چیزی برداشتم و پام شکست، حالا چون پام شکسته میخوام دو نفر رو هم تو بغل خودم بگیرم یا یه وزنه ای رو خودم بگذارم و راه برم. خب من راه رفتن عادی و مسئله است. یعنی خطری که تو این انتخابا هست، نمیگم حتما انتخاب غلطیه، ولی خطری که تو این انتخابا هست این است که ما به دلایل روانی و دوران کودکی خودمون این تصمیم رو میگیریم، اما بعدن وقتی که با جنبه های سخت و تلخ و بد اونا روبرو میشیم، خب خودمون به هم میریزیم. یعنی فرض کن تو که اینقدر حساس و شکننده ای، وقتی که به یه مریضت کمک میکنی، خب ممکنه احساس خوبی به تو بده، ولی اگر یک حال او خیلی بد باشه یا نتونی کمک بکنی یا مثلا مریضی باشه که بمیره، خب تو هم به هم میریزی عزیز. یعنی میدونی، من مطمئن هستم که انتخاب تو برای اینکه بتونی به دیگران کمک کنی خیلی خوبه، ولی مشروط بر این که آدم بتونه، و به همین جهت است که شاید این رشته مناسب تو نباشه. علتش هم این است که تو اون سنگینی بار رو نمیتونی بکشی. یعنی تو یه جایی میخوای که دیگه بس، دیگه که آدم باز با غم و درد و مرگ و رنج آدم ها همراه باشه. این که تو میخوای با اونا کمک کنی رو میفهمم، بسیارم خوبه، ولی این که آدم یه چیزی رو بخواد یا بتونه، اینا خیلی با هم فاصله داره. حالا به نظر من تو اگر قرار باشه بخوای درس دیگری بخونی، فکر کنی چه رشته ای رو دوست داری بخونی؟
آخه درس دیگه با سایکولوژی و فلسفی خیلی دوست دارم. شاید یه مال تیچر باشم یا یه سایکولوژیست باشم. اون دوتا دیدم که اگر نرسینگ نبود اون دوتا دوست دارم.
حالا من البته با فیلسفی راحت نیستم، چون اون یه مقدار مسائل و مشکلات خودشو برای جوانی داره، ولی با توجه به این که مقدار پایه بیولوژی و فیزیولوژی و اینا داری و این خودش میتونه کمک بکنه برای فهم و درک بیشتر سایکولوژی، با اون راحت ترم. یعنی من ترجیحم اینه که عزیز، تو اگر بیای تو این رشته باز توانایی کمک کردن بیشتر داری، فشارم اونقدر که در نرسینگه که موضوع مرگ و زندگیه رود نخواهد بود. اینه که اگر اون درس ها و واحدات رو ترانسفر کنی و ببری توی رشته روانشناسی، من باش خیلی خیلی راحت ترم تا اینکه تو بخوای بری دو مرتبه سراغ نرسینگ، باز دو مرتبه با بیماری و مرگ یه جوری در ارتباط باشی. بعدم خب یه اشکال این است که توی بیمارستان ها همه که خوب نمیشن، و بعدم تازه تو هم یه نقش بسیار مهم و اساسی داری، ولی اونقدرها قدرت و اختیار نداری. یعنی پرستاران بدون تردید یکی از مفیدترین و زحمتکشترین و مسئولترین آدم ها هستن در زندگی، برای اینکه موضوع فوق العاده مهمی است، ولی خیلی از وقت اون اختیارات رو که یه پزشک داره ندارن، ولی مسئولیت هاشو دارن. انتظار و توقع از اونها زیاده، ولی قدرت و امکاناتشون به دلایل اون مجموعه‌ای که همکنون وجود داره همه جا به ویژه در امریکا کمه. اینی که من فکر میکنم اونجا بیشتر میتونی به دلیل اینکه کاری نتونی بکنی احساس اون هلپلس بودن و هوپلس بودن رو که از حوادث کودکیت میاد باز دوباره اینجا تجربه کنی، در حالی که آدم میتونه تو زمینهای روانشناسی توی مقدار جنبه های مثبت و سازندش باشه و ضمناً هیچ وقت هم جز در شرایطی که آدم ممکنه براش پیدا بشه ولی میتونه رد کنی قرار نیست که درگیر موضوعای مهم و سنگینی بشی که اگر از عهده‌اش برنیامدی تو رو آزار بده و اذیت کنه. این که من بیشتر فکر میکنم برگشتن به مدرسه لازمه و الا بیشتر اذیت میشی، ولی اگر خودت هم فکر میکنی شاید بهتر باشه روانشناسی بخونی، بیا برو اون رشته رو بخون، چون اونجا هم به دلیل آنچه که بر تو گذشته توانایی هایی داری و قابلیت هایی حتما، و ضمناً اون حس دردی که داری میتونه به تو کمک کنه برای فهم بیشتر و بهتر دیگران و مفید واقع بشی، ولی حداقل اون سنگینی بار پرستاری و نرسینگ رو نخواهد داشت. این است که من فکر کنم بهتر است و حتما هم باید برگردی، همینقدر یه مقدار آمادگی داری اگر با دکترت کار میکنی، یه مقدار هم در چارچوب ورزشت یه مقدار مشکل ایتینگ دیسوردر رو تا حدودی بتونی حل کنی، یعنی اون خودش عامل مهمیه، رو خوابت و تغذیه درست اگر یه مقداری دقت بکنی، ضمناً هم اگر دکتر صلاح میدونه دارو درمانیت رو داشته باشی یا داروی مناسب رو مصرف کنی ولی از طریق روان درمانی تراپی هم اقدام لازم بکنی، مطمئن هستم زودتر و بهتر به نتیجه میرسی. به هر حال به نظر من دلیل نداره که خودتو مقید کنی یا مجبور کنی که باید همون نرسینگ رو بخونی، وقتی که نه به خاطر سختی درساش بلکه به خاطر سختی شرایط و موقعیت و روابطی که برای تو به وجود میاره میتونه مسئله آفرین باشه. به هر حال امیدوارم انتخابتو بکنی و دوباره برگردی سر درست. من به پیام ها رو خلاصه اخبار رسیدم، اگر حرفی نیست باید با هم خداحافظی کنیم، ولی خوشحال شدم باید صحبت کرد.
میتونم بمونم؟
اگر بخوای میتونی بمونی ولی باید 10 دقیقه صبر کنی، روی خط باش عزیز. شنگان ارجمند با ما باشید.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچیز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1310-472-8500 www.mtgbankers.com.
با آزادی و آینده خود بازی نکنید. دفاع از زمان دستگیری شروع می شود. دفاتر حقوقی دکتر شاهین مطلبی با تیم متخصص در امور جنایی بهترین دفاع را برای شما عرضه می کند. کلیه امور جنایی شامل رانندگی در حین مستی، DUI، DWI، دزدی، زد و خورد، استفاده و حمل مواد مخدر. 310-268-1685.
My name is Rehan Nazir. I'm a California private investigator, license number 28420. As a former vice and narcotics detective, I investigated major crimes and worked closely with prosecutors at local, state, and federal levels. Let us defend you. We know how the system works.
برای ملاقات و مشاوره رایگان با من شاهین مطلبی با دفاتر ما در وست‌وود و السگوندو تماس بگیرید.
310-268-1685 310-268-1685.
خب عروس خانم همه کاراتو کردی؟
آره تقریبا، فقط مونده عکاس و فیلم بردار رو تموم کنم.
حالا کیو در نظر داری؟
حقیقتش پدرم میگه فوتو نگاه.
چرا؟
به خاطر اعتبارشون، جایی که 25 سال قدمت داره خب معتبره دیگه.
خب مامان چی میگه؟
مامانم هم میگه فوتو نگاه.
چرا؟
چون اعتقاد داره فقط یه شبه و باید کارشون خوب و با کیفیت باشه.
آقای داماد چی میگه؟
اونم میگه فوتو نگاه.
جدن؟ چرا؟
برای اینکه میگه میخوام اون شب راحت باشم، تیمی رو دوست داره که خودمونی و خوش اخلاق باشن.
خب خودت چی میگی؟
خودم هم میگم فوتو نگاه.
اه چطور؟
برای اینکه گوشتو بیار، آخه هزینه عروسی با ماست، واقعا قیمتای مناسبی بهمون پیشنهاد دادن.
فوتو نگاه، عکاسی و فیلمبرداری کامل از کلیه مراسم جشنواره شما با استودیوی مجهز به مدیریت خاطره در وستوود. 310 477 75 76، 310 477 75 76، عضو 08 و 5050.
آقا یه بار دیگه لطفاً تکرار کن، من گیج شدم.
فقط با پرداخت 95 دلار در ماه و 2500 دلار دان 24 ماه میتونی یه شورلت کروز 2014 داشته باشی و با پرداخت 225 دلار در ماه و 2500 دلار دان 36 ماه یه شورلت ولت 2014 داشته باشی. برای آقا پسرتونم میتونین فقط و فقط با پرداخت 185 دلار در ماه و 2500 دلار دان 24 ماه یه کامارو 2014 مامانی داشته باشی.
یعنی میخوای بگی من با قیمت یک لاکچری کار که تو قبلی دیدم، اینجا میتونم با همون پول یه لاکچری کار واسه خودم، یه شوی ولت برای خانوم، با یه کامارو هم پسرمو سورپرایز کنم؟
چرا که نه.
پس قربونت، به خانوم هم حرفی از قیمت نزن، میخوام عشقمو بهش نشون بدم. عزیزم بیا یه فکری به سرم زد.
آلن گوئن شورولت، کورنر اف برند اند لاس ویلاس این گلندل، 818-240-0000. Ask for Peshman or Frank for more details.
All monthly payments are plus tax. Most have non-GM vehicle lease 10,000 miles a year on approved credit. Call for details.
سالار راک بهترینه. برای تعمیر، شستشو و لکه‌گیری فرش خود با سالار راک تماس بگیرید و ضمن نگهداری از سرمایه خود 20% تخفیف دریافت کنید. 1-855-725-2778 یا 1-855-SALAR-ROCK.
ریمودلینگ آشپزخانه خود را به ما در جی ام کیچن استودیو بسپارید. جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونچورا بولوارد مقابل تارگت در شهر وودن هیلز، 818-226-99-10. من قاسم میخچی از شما دعوت میکنم از نمایشگاه ما دیدن کنید. جی ام کیچن استودیو با قیمت‌های مناسب، سرویس مرتب و تجربه چندین ساله، شما با هر سلیقه و بودجه‌ای می توانید آشپزخانه مورد نظر خود را در نمایشگاه ما انتخاب کنید. در ضمن هنوز اسپیشل آفر 5000 دلار موجود است. جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونچورا بولوارد مقابل تارگت در شهر وودن هیلز، 818-226-99-10، عضو 08 ایرانیان. ما در جی ام کیچن استودیو از حمایت شما قدردانی میکنیم.
پیامی از دکتر رضا دادستان. تشخیص و درمان به موقع بیماری ها می تواند از عوارضی مثل سکته و فلج جلوگیری کند. با انجام آزمایش MRI با مدرن ترین دستگاه در مرکز بربنک، آینده سلامتی خود را بیمه کنید. 818-244-4674، 818-244-4674. دکتر رضا دادستان.
Close up. نگاهی نزدیک به سینمای جهان.
سلامتی ستن.
Keep your friends close, but your enemies close.
با من علیرضا حکمت‌چهار هر شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر از 670 AM KIRN رادیو ایران.
Close up.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام عصر بخیر، من لیلا محمدی گزیدگی خبرهای این ساعت رو با آگاهی شما عزیزان میرسونم. خبرگزاری بلومبرگ گزارش شد دور جدید مذاکرات اتمی ایران و گروه 5 به اضافه 1 که طی 2 روز پنجشنبه و جمعه این هفته در سوئیس ترتیب می‌یابد در حال آغاز به کار می‌کند که احتمال نوعی توافق نسبی بین طرفین شدت گرفته است. مقامات آمریکایی که نام آنها توسط این خبرگزاری منتشر نشده گفتند دولت پرزیدنت اوباما و همچنین اتحادیه اروپا در این مذاکرات یادآور می‌شوند هر گونه دولت ایران غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد، جهان غرب آن را نخستین گام برای رفع بحران تلقی می‌کند و متقابلاً بخشی از تحریم‌هایی را که علیه ایران صورت گرفته لغو خواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که به گزارش خبرگزاری بلومبرگ شخصا در مذاکرات جدید دو روز ژنو شرکت می کند، از قبل نسبت به توافق در گام های اول اظهار خوشبینی کرده است. مقامات جهان غرب می گویند گام نخست برای مذاکرات آن است که ایران فعالیت های اتمی را تا زمانی که این مذاکرات ادامه دارد تقویت کند و راه را برای دستیابی به یک توافق کلی هموار سازد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در این هفته در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اطمینان داده دولت اوباما یک قرارداد بد و نادرست که بتواند همچنان قدرت اتم ایران را پا بر جا نگاه دارد امضا نخواهد کرد. منابع خبری در ترکیه و کردستان عراق گزارش شدند قراردادی که بین دو طرف در زمینه ارسال گاز و نفت شمال عراق به ترکیه و نیز کشورهای اروپایی به امضا برسد، تحولی مهم و جدید در اوضاع منطقه خاورمیانه می باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس این قرارداد بین ترکیه و دولت خود مختار کردستان عراق که در حال حاضر برای امضا به صورت نهایی درآمده، ترکیه دست کم هر سال 10 میلیارد متر مکعب گاز مورد نیاز خود را از کردستان عراق دریافت می‌کند و روزانه 2 میلیون بشکه نفت کردستان عراق از راه ترکیه برای مصارف کشورهای اروپایی ارسال خواهد شد. دولت مرکزی عراق که می‌گوید کلیه درآمدهای نفت و گاز این کشور باید صرفاً به دولت مرکزی ارسال گردد و 17% آن به کردستان عراق اختصاص یابد، نسبت به امضای این قرارداد اظهار نارضایتی کرده است. به گزارش رویترز این قرارداد که 10 میلیارد دلار برای دولت خود مختار کردستان عراق پول فراهم می‌آورد، در این حال به دنبال چند سال بدبینی ترکیه از تقویت دولت کردستان عراق و نگرانی از این بابت که تقویت این دولت کردهای ترکیه را نیز در رسیدن به خود مختاری تشویق می‌کند به امضا می‌رسد و حاکی از تغییر بزرگ سیاست ترکیه نسبت به مناطق همجوار آن و مسائل خاورمیانه است. و این خبر هم از ایران به نقل شبکه آمریکایی ABC جالب است. یکی از دختران خواننده از گروه‌های موسیقی زیرزمینی ایران، یکی از مشهورترین ترانه‌های آدل، خواننده بسیار معروف انگلیسی را همراه گروه موسیقی خود می‌خواند. در ایران خوانندگی زنان همچنان ممنوع است، ولی گروه‌های موسیقی زیرزمینی که در سال‌های اخیر در ایران تشکیل شده و برنامه‌های خود را صرفاً در مجالس و محافل خصوصی اجرا می‌کنند، دارای خوانندگان زن هستند. آزاد اتحاد، خواننده 27 ساله ایرانی، یکی از این خوانندگان زن از گروه‌های موسیقی زیرزمینی است و گزارشگر ABC در سفر به ایران با او دیدار داشته است. آزاد گفته علی‌رغم تمام مشکلاتی که برای او و زنان دیگر ایران وجود دارد، مایل نیست به خارج سفر کند چون معتقد است زمان تغییر سرانجام فرا خواهد رسید. این بود گزیده خبرهای این ساعت. شاد و پیروز باشید.
Radio Iran. Could I please have some more? Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
دکتر خوراکوی
جانم،
راجع شما که چی گفتی خیلی روش فکر کردم. بعدنم این سمستر که برگشتم مدرسه، اون کلاسی که بهت گفتم اینترستد هستم برداشتم، ولی دیدم که ساتیسفاید نبودم. آخه هی پشت مغزم همیشه فکر میکردم که میخوام برگشم نرسینگ اون انجام بدم، گریجویت بکنم که فیوچرم سکیور باشه، پول خوب بسازم. با این کلاس مثل سایکولوژی این چیزا هر وقت گریجویت میکنم میدونم که سخته که کار پیدا بکنه این چیزا.
خب این حرف هم درسته هم نه. درسته اگر خیلی تو این زمینه جایی نداشته باشی و درخششی نداشته باشی و بازار هم به هر حال یه مقداری ممکنه در این زمینه برخی از اوقات سچوریت بشه و اشباع بشه، ولی اگر نرسینگ تو تموم کنی من موافقم، برای که بعدن هم اگر بخوای ادامه بدی تو هر زمینه مرتبط به پزشکی یا روانشناسی یه مقداری راحت‌تر و آسوده‌تر خواهی بود. من فقط فکر کردم که شاید سنگینی اون بار رو نتونی بکشی، ولی اگر فکر میکنی که میتونی از عهده بر بیای، معلومه که نرسینگ به هر حال به عنوان یه حرفه یه مقداری از نظر امنیت مالی بهتره. یه زمانی بود که امریکا سخت به نرس احتیاج داشت، انقدر اینو اعلان کردن که از همه دنیا آمدند و تغییراتی هم که الان یه مقدار در سیستم پزشکی امریکا به وجود اومده اون نیاز رو کمی کمتر کرده، ولی همچنان خوبه. اینه که اگر بتونی عزیز همون بهتر اون رو تموم کنی، ولی چون گفتم رشته دوم، گفتم اگر فکر کردی دوباره بارت سخت است و سنگین، بی خودی خودتو اذیت نکن، یه جایی برو که کمی کار شاید ساده تر راحت تر باشه، ولی معلومه که اولویت و پرایوریتی اول تو باید همون نرسینگ باشه اگر بعدن خواستی به یه چیز دیگه تبدیلش کنی. ولی به هر حال مطمئن هستم موفق میشی، برای اینکه اون ایام سخت و به هر حال سنگین رو پشت سر گذاشتی. و امیدوارم هرچه که دوست داری برات اتفاق بیفته. از این بعدم خوشحالم که باید صحبت کرد.
مرسی دکتر.
موضوع باش. مرسی عزیزم. ممنونم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. من یه سوالی داشتم خدمتتون در مورد پسرم.
بفرمایید.
پسر من 30 سالش هست آقای دکتر و توی تگزاس زندگی میکنه. این ایشون توی ایران پزشکیشون رو گرفتن و اومدن، الان مدتش 3 سال هستش که اومدن تگزاس. توی این 3 سال چند تا اینترویو داشتن ولی تا حالا نتونستن موفق بشن و ویزاشون هم ویزای F هست، یعنی نمیتونن اینجون کار کنن. به دلیل همین من فکر میکنم که یه مقدار رو آوردن به مشروب و یعنی تقریبا برنامه هر روزشون شده که مشروب بخورن، حالا شبیه یه لیوان و نیم اینجورا، و من خودم پیششون نیستم، یه شهر دیگه هستم، ولی مدت 4 ماه رفتم پیشش که بتونم شاید خود بهش کمک کنم که این عادت مشروب خوردنش رو کم کنه. ولی داشتش که البته نمیدونم چه، چون ایشون داشت با دوست دخترش هم بریکاپ میکرد و دوست دخترش بهش گفته بود که مشروب نخور، خیلی ناراحت بود از این مسئله و ایشون 2 هفته هم اون مشروب خوردن رو گذاشت کنار، ولی بعد از اون دوباره شروع کرد. و من حالا سوالم از خدمتتون این هستش که من چه کار باید بکنم که این عادت ایشون ترک بشه؟ از چه راهی میتونم وارد
شم؟ آخه شما یه حرفای عجیب و غریب میزنید عزیز. یه آدمی 30 سالش پزشکم هست آمده و عادت هم نداره، اگر هر شب مصرف میکنه الکلیه، ایشون معتاده، یعنی لغت عادت یه لغت که مقدار سبکیه براش. و بعدم ایشون از کجا فارغ التحصیل شده در ایران؟ یا دانشگاهی معتبری بوده درسشو خوب خونده، یا اینکه از این دانشگاهی بوده که بعض وقت میان اینجا هنوز بیولوژی و فیزیولوژی هم نمیدونه؟
نه خیر، از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده.
پس چطور شده که نتونسته بیاد اینجا؟
نمیدونم، اومده اینجا تعداد خیلی هم زیاد اینترویو داشته ولی هنوز موفق نشده و گرین کارت هم نداره که بتونه کار کنه. حالا نمیدونم، من خواستم از خدمتتون سوال کنم که این مشکلی که این داره، البته توی ایرانم که بود با ما زندگی نمیکرد و من نمیدونم که دقیقا نمیدونم این مشکل یعنی از ایران شروع شده و اینجا ادامه پیدا کرده، یا اینکه نه اصلا اینجا شروع شده به دلیل فشارهای زیادی که روش بوده، حالا شاید یا تنهایی یا این که نتونسته در عرض این 3 سال تو این اینترویو ها قبول شه و همچنین نمیتونه کار کنه.
آخه چرایش و... فرقی نمی کنه عزیز، چرایش و از کجا شروع شدهش فرقی نمی کنه، چون شما یا الان گفتگوی من شما که برای معالجه ایشون نیست که اون اطلاعات کمک اون بکنه. پسر شما یا قبلا هم این کارو میکرده یا کارهای دیگه و حالا در انجام میده. موضوع مهم این است که الان اگر از دانشگاه تهران پزشکیشو گرفته، من دلیلی برای سوادش، برای اینکه بتونه وارد دورای تخصصی بشه نمیبینم. اینکه بعد از 3 سال نشده یه کمی برام عجیبه، مخصوصا اگر کسی بخواد این کار رو بکنه. حالا اولا چرا تگزاس رفته و یا شما چرا کنار شما اصلا نبوده از اول؟ اون که کاری نداره الان.
بله، از اول که خب ما یه شهر دیگه زندگی میکردیم و پسرم چون دانشگاه تهران قبول شد اونجا رفت و اونجا زندگی میکرد. بعد از اونم از ایران ایشون زودتر از ما اومدن و ما الان خودمون تو تورنتو هستیم و ایشون تگزاس هستن. به همین دلیل ما نتونستیم بریم.
شما چند تا فرزند دارید؟
من دو تا دارم، یه دختری و یه پسر که ایشون فرزند اول من هستن.
دخترتون چند سالشه و ایشون کجا؟
دخترم همینجا تورنتو پیش ما هستن، البته ایشون هم ازدواج کرده و جدا زندگی میکنه، ولی و دخترم 28 سالش هست.
Yeah. ببینید عزیز، من نمیدونم اگر واقعا پرسش شما در مورد ایشونه، چون من باید بدونم از کجا میاد و اصولا این ماجرای مشروب تنها مسئله ایشونه، مشکلات و مسائل دیگر چه دارن، آیا حتی خوردن همین مشروب یه نقشی در جهت گرفتاریاشون در اینجا داشته. برای اینکه اگر از دانشگاه خوبی مثل دانشگاه تهران فارغ التحصیل رشته پزشکی شدن، خب ایشون برای یافتن تخصص خیلی خیلی باید درها بیشتر بروش باز باشه تا کسانی که از دانشگاه اومدن که اون حداقل هم اطلاعاتو ندارن، هم توی نمره امکتشون هم اینا اشکاله. شما میدونی نمره امکتشون چند بوده؟
98.
خب اونم که نشون میده. من نمیدونم حالا اینجا شما اگر ازشون بخواید، اینجا دو تا از انجمنهای پزشکان ایرانی هستن در لس آنجلس که اینا دوستانی هستن که بسیارشون هم با لطف و محبت بسیار فارغ التحصیلان رشته های پزشکی رو واقعا یاری میکنن و کمکشون میکنن یا پیشنهادها و توصیه هایی دارن که به دلیل آشناییشون میتونه اونها رو موفق کنه. اینه که اگر ازشون بخواید یه تماسی با این انجمن پزشکان در لس آنجلس بگیرن، شاید از طریق گفتگویی که با اونا میکنن بتونن توصیه هایی داشت باشن یا احتمالاً بهشون راهنمایی هایی بکنن که اون بتونه مفید واقع بشه. چون کلید اصلی و اساسی و یا موضوع مهم در حالی که مشروب خوردنشون یه اشکال و ایراد بزرگیست، مسئله این است که بتونن درسشون رو ادامه بدن. چون اگر اون کار رو نتونن بکنن، هر چیزی هم که ساختن یا همکنون هست رو میتونن خراب کنن. ولی اگر اونجا برن، به هر حال حالا با این موضوع و مشکل احتمالاً میشه کنار اومد. حالا اگر خودشون هم علاقه من باشن که بخوان صحبتی بکنن که بشه فهمید از کجا میاد و چرا میاد، شاید بتونه کمکی باشه یا میتونن اونجا کمک بگیرن. ضمناً به دلیل آشناییشون با جنبه پزشکی و مخصوصاً حتی 12 پروگرام یا 12 گامی که همه جا هست، از جمله در تگزاسی که ایشون هستن، بعدم البته اونجا یه مقدار عرق خوری بیش از بقیه یا بیشتر ایالات امریکا رایجه، این سازمان‌هاشون هم خیلی قوی‌تر و نیرومندتر و آگاه‌تر هستن، کمک بگیرن. ولی شما ببینید، اول شاید بتونید مشکل تحصیلی ایشون یا ادامه تحصیلشون برای گرفتن تخصصشون اگر حل کنند و کمکشون کنید که جوری حل کنند، اون مفیده. یعنی که اگر با دوستان اینجا تماس بگیرن، شاید بتونن براشون کمکی باشن.
آقای دوستان، من همین مشکلم اینه که من چطوری میتونم کمکش کنم، چون من مدت 4 ماه هم رفتم پلوش موندم که این بتونه حالا شاید یا پشت کارش رو بیشتر بگیره یا اینکه این مشروب خوردنش رو کم کنه، ولی متاسفانه اینجور نبود. برای طبق عادت هر شبش اون مشروبش رو میخورد و همین باعث شده بود که خب صبحام دیرتر از خواب بلند شد تا ساعت 11 و به دلیل اینکه نمیتونه هم کار کنه، نمیدونم وقت آزاد زیادی داره.
خب متوجه از آن شما نقشی ندارید عزیز. ببینید، ما بنده بارها عرض کردم، ما تو 8 سال اول به عنوان پدرم در 75%، 8 تا 12، 50%، 12 تا 18، 25%، بعد از 18 سالگی 1%، تازه اگر اونا اجازه بده. تمام کار ما هیچ کاری عزیز. یعنی اینکه شما بخواید حالا براش کاری بکنید چی؟ علتی هم که من از یه راه دیگری گفتم به عنوان یه پیشنهاد به ایشون بدید به این خاطر بود که اگر ایشون بتونه بره دنبال رشته و حرفش، اون امید بسیاری است که با این موضوع بتونه به درستی برخورد کنه، ولی اگر همچنان این وضعیت ادامه پیدا کنه و نشه، خب اون خیلی ضربه و لطمه بدی است و آدم غیر الکلی رو هم ممکنه الکلی بکنه. ولی الان اون چیزی که مصرف میکنه بده، این گونه هم که شما توصیف میکنید خب خودش زمینه است برای خراب شدن و خرابکاری در خودش. حالا چرا میاد مسئله است، این اون چیزیست که خودش اگر بخواد میتونه بره دنبالش که واقعا چرایی موضوع و چه باید کرد رو خودش یاد بگیره و انجام بده. ولی اینکه شما در تورنتو نشستید یا پاشید برید اونجا کاری بتونید بکنید، معمولا هیچ. بعدم خیلی از اوقات وقتی آدم حتی 5 دقیقهشون صحبت کنن میشه حتی شاید فهمید که اصلا بودن شما بیشتر کار خراب میکنه تا درست، به دلیل نوع رابطه و حس و احساسی که در شما یا در ایشون هست. اینا موضوعی یه مقدار ظریف و دقیقی است، ولی به طور کلی شما کاری براش نمیتونید بکنید، اونم تازه اگرم کاری بتونید بکنید وقتی است که او اجازه بده که خودش بیشتر و بهتر میتونه انجام بده. ولی اگر ایشون بتونه تو کارش موفق بشه، این مسئله حل شده است. من به پیام‌ها رسیدم، اگر حرف دیگری دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، اگر نه خداحافظی کنیم، هر جور میل شماست.
آقای دکتر راحت خودش
روی خط باشید لطفا. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجمی. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
Is it important for you that in case of an accident you hire a strong, honest, and experienced law firm in support of your case? Is it important for you to have an attorney to fight for the maximum recovery of your case? Is it important for you that your attorney to be well-known and well-respected with the insurance companies? I'm Cameron Yedidi, attorney at law. My law firm will fight every step of the way to get the maximum recovery from the insurance companies for your injuries.
An attorney you can trust.
I will get the job done.
www.tasaduf.com 818-999-9999 818-999-9999 or 818-ALL-9s.
دکتر ایرج برنا دندانپزشک با سالها تجربه در ایران و آمریکا، کلیه خدمات دندانپزشکی و قبول اکثر بیمه ها و مدیکر. مطب دکتر ایرج برنا در منطقه ولی 818-708-7311.
توجه فرمایید، تراج بزرگ این هفته ایلات مارکت، شاهی، شوید، نعنا 3 بسته $1، جعفری ایرانی، تربچه، پیازچه 5 بسته $1، سیب فوجی 2 پوند $1، آناناس هر عدد 1.99، قند الوند هر بسته 2.69، رب گوجه فرنگی زرین هر شیشه 1.99، روغن هسته انگور 3 لیتری صدف هر شیشه 17.99، مربای آلبالوی کاشر شیشه بزرگ هر شیشه 2.99، مرغ کرنیش امپایر 2.1/4 پوندی هر عدد 6.99، پنیر بلغار کاشر هر پوند 5.49، بادام خام هر پوند 4.99، خرمای رطب هر پوند 3.99، لیوان چایخوری 6 عددی هر بسته 4.49، سینه مرغ فامیلی پک هر پوند 4.49، 100% کاشر زیر نظر RCC، ماهی سفید درسته هر پوند 3.99. انواع غذاهای داغ و خوشمزه ایرانی در ایلات مارکت. ایلات مارکت، ستاره طراحی شهر، با وارد پارکینگ مجانی.
دکتر جوزف کرندیان همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان.
سلام رفیق، حالا چطوره؟ شنیدم جراحی داشتی؟
آره پروستات، ولی به خیر گذشت. الانم خوبه.
دکتر منم جراحی پروستات با عزیزم تجویز کرده، ولی راستش من نگران جراحی و دوره نقاهتشم.
کاملا درکت میکنم، ولی من با مرکز جراحی مای وی آی پی یه عمل جراحی خیلی خوب و تجربه کردم. تفاوتش با مراکز دیگه خیلی زیاده، باورت نمیشه. من همون روز رفتم خونه. تکنیک روباتیک پراستتکتامیشون محشره، یعنی با کمترین شکاف دقیق ترین عملو انجام میدن. عالیه نه؟ درد کمتر، بهبود سریعتر. خلاصش معجزه میکنه این مای وی آی پی سرجری سنترز.
یعنی تو مرکز جراحی مای وی آی پی رو توصیه میکنی؟
نه اصلا توصیه نمیکنم، میگم حتما برو اونجا. سرویس عالی، پیشرفته ترین امکانات. دیگه چی میخوای؟ حالا بیا زنگ بزن بهشون ببین بیمه پی پی اوت کافیه یا نه.
877-996-48-47 877-99 MIVIP
MIVIPsurgery.com
K-I-R-N.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوالی خدمتتون داشتم. من ممکنه که این پسرم زنگ نزنه به شما و با شما صحبت نکنه، ولی من میخوام که میذارم براش و گوش میده این صحبت منو با شما. من فقط میخواستم ببینم اگه که گوش بده شما توصیهتون برای ایشون چی هست؟
هیچی آخه اصلا از این راه نرید عزیز. هیچی من توشون هر توصیه بکنم فقط ایشون میتونه به من و شما هر دو بخنده. همه اون چیزایی که من شما بخوایم بهش بگیم برده. مشروب تو بذار کنار، بیا برو ببین، امیدوارم کمکت بکنه که وقت بیشتری داشته باشی. اگه خودت باید آماده کنیم برای امتحان کنیم، ولی این چیز نیست که اون ندون عزیز. ببین اشکال ما پدر مادرها این است که فکر میکنیم بچه‌هامون نمیدونن. بچه‌هامون میدونن، انجام نمیدن. ایشون همه حرفایی که
زمانی میدونن انجام نمیدن، ولی ممکنه از یک کسی که مثل شما
اصلا فرقی نمیکنه.
بالاخره یه چیزی
نزیزم آخه نه اصلا هیچی. برای که شما گفتم همیشه حرفی را آدم باید به کسی بزنه که خودش نمیدونه، موضوع این نیست. و دلایلی هم که آدم اگر یه حرفی رو میدونه بهش میزنید اثر میذاره، به خاطر اینکه خودش تصمیم گرفته که این دفعه رو حرف خودش اثر بذاره، یا به خاطر حرف خودش نه دیگری. نه اون که کمک نمیکنه. به همینجاست که اگر ایشون کمک نگیره که مسئله رو برای خودش روشن کنه و متوجه بشه چی داره با خودش میکنه و چراییش مسئله است عزیز. بسیاری از اوقات آدما به دلایل بسیار حالتهای خودتباهی دارن، سلف دیستراکشن دارن. آدما به اصطلاح انتی لایف بیهیویر دارن، رفتار ضد زندگی و هستی دارن. انسانی همچی موجودیه. من نمیدونم از کجا میاد. به همین جهت است که اگر خودش صحبتی بکنه میشه چیزای، یعنی حتما میشه فهمید و اون موقع میشه کمک کرد. ولی اینکه من و شما یه توصیه عمومی بکنیم، اون همون داستان ایران است که همه دارن به همه نصیحت میکنن، از همه هم بدترن، فرقی هم نمیکنه. اونو اینجوری باش برخورد نکنید. حرف این است که پسرم به نظر میرسه مسائل و مشکلات طوری است که باید بتونی حلش کنی و خودت رو کمک کنی. اون کمک رو برو بگیر. همین، اگر این رو بپذیره شما و او بردید، اگر نه گرفتاری است. بعدم حالا برخی از اوقات یا یه بدشانسیایی است و یا یه مقدار اشتباهاتی است که اینجا اونجا صورت گرفته. امید من این است که هیچکدوم از اونا نباشه، بتونه هر چه زودتر، چون گفتم اگر جاشو پیدا کنه بقیه بعدن خودش رو هم میتونه راحت پیدا کنه. امیدوارم همین بگذره. بله خوشحالم با دوست داری جان.
ببخشید آقای دکتر، چون از من میخواد که برم پهلوش، یعنی با اینکه چیز هستش، خب بالا 3 سالش هست اینا، ولی اصرار داره که برم پهلوش و بمونم باشم پهلوش. به نظر شما من
اصلا هیچی نمیدونم
چرا این میخواد و من چیکار میتونم لااقل برای
نه. ببینید شما پرسش هاتون خیلی پرسش های اذیت نشید. یادم نیست که میخواد یه مسئولیتی از خودش دور کنه. اصلا من چه میدونم ایشون چرا میخواد. یعنی مثل این که من به شما بگم یه دیوان زمین شکسته، کی شکسته؟ شما من چه میدونم؟ نه سوالو اینجوری مطرح نکنید عزیز. این اصلا مشکلی رو به اون صورت حل نمیکنه. چرایی رو ایشون میتونه بگه که چرا میخواد شما اونجا باشی و اصلا موضوع چیه.
ای بسا نه صبر کنید.
ای بسا ایشون میخواد شما بیاد اونجا شکنجه بشید. بلکه از دست شما عصبانی، آگاه و ناآگاه. ببینید حال بدش رو و حرص بخورید. ببینید ماجرا خیلی اینا پیچیده است. به همین جهت است که اصلا نمیشه از توش چیزی در آورد بر اساس حدس و گمان، در حالی که اگر ایشون فقط 5 دقیقه 10 دقیقه نه اینکه بگم با من حرف بزنه، با هر کی حرف بزنه، ضرب 10 دقیقه میشه فهمید از کجا میاد، کجا میخواد بره، اصلا خواستن شما چرا و ضمن فرقی میکنه، فایده ای داره یا نه. به همین سادگی. به همین جهت است که مقدار کوشش کنید به حرف و صحبت بکشونیدش، ازش بخواید با یکی صحبت کنید، یا بهش بگید بیا منو تو بریم تو پرگزاس، هر جا هستن دوستان روانشناس ایرانی هستن، بیا دو تایی بریم یه ساعت بشینیم حرف بزنیم چه خبره، من حداقل خاطرم آسوده بشه برگردیم. به همین سادگی. به
هر حال امیدوارم با حضورم نمیتونم کاری براش
نه حتما دارم. نه 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 به هر حال موضوع خود خواهش
بم. مرسی، موفق باشید.
رادیو ایران بفرمایید. الو
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
خیلی خوشحالم با تون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایی.
من یه مسئله داشتم، یه شرایطی الان برام پیش اومده، میخواستم نظر شما بدونم، بعد یه تصمیم بگیرم بین درسم و زندگی خانوادگی. یه خلاصه در مورد خودم بگم، من 3-2 سالمه از کانادا با تون تماس میگیرم. 5 سال پیش برای پیشتی مادم کانادا، ولی بعد از 2 سال به دلیل که از استادم راضی نبودم و یه نقل مشکلاتی که برام پیش اومد، کویز کردم پیشتیم و تبدیل به مستر کردم، مستر گرفتم. بعد از 4 سال در واقع من یه مستر فقط دستم اومد. بعد همون موقع خیلی برام شوک بزرگی بود، پنیک اتاک شدم و از اون بعد انگزایتی گرفتم. مناسب که روانپزشک و روانشناس می‌رفتم ولی دارو بودم، کلونازپام مصرف می‌کردم به مدت 1.5 سال، تا اینکه گشتم دوباره دنبال پیشتی اپلای کردم و پارسال یه پیشتی گرفتم توی شهر دیگه. و اینم بگم که من 2 سال بعد از که اومدم کانادا، یعنی 3 سال پیش، با یه آقای اینجا آشنا شدم و ازدواج کردم. پارسال من که پیشتی گرفتم توی شهر دیگه، اومدم اینجا موف کردم، همسرم توی همون شهر مون، چون 1 سال از پیشتیشون مونده بود و بعد تموم میکردم. الان ایشون دستشون تموم کردن و یه جاب خوبی گرفتن همون طرفا و موندن و منم الان 1 سال اینجا و راه دور. خب چند وقت یه بار فقط میتونیم بریم بیان ویکندا همدیگر ببینیم. من الان مسئله که برام پیش اومده اینه که به این فکر دارم میافتم که دوباره کویت بکنم پیشتیمو و برم پیش ایشون، اصلا همونجا زندگی کنیم و بچه دار بشیم، برای اینکه من 32 سالمه و از پیشتیمم مینیمم 2-3 سال دیگه باقی مونده و میدونم که خب شه 34-5 سالم و یه مقدار دیر میشه. از طرفی هم چون بار دوم، چون آدم ناراضی هم یه مقدار هستم، اوسیدی دارم، من اینجا تراپی هم میرم برای اوسیدیم، نمیدونم این تصمیم درسته یا نه. و اینم بگم که الان همسر من جابش اونجا خیلی خوبه، ولی یه آفر دیگه هم از شرکت دیگه گرفته برای اینکه بتونه ریموت کار کنه، میتونه بیاد اینجا چون هر جا باشه میتونه با کامپیوتر کار کنه و کارش تحصیل بده و این فرصت هم داره که الان بیاد، ولی خب به خوبی جابی که الان هست تو همون شهر نیست. و من الان تصمیمم اینه که الان دو دلم که اینجا رو کویت کنم، یعنی میارزه واقعا این پی اچ دی که من 2-3 سال پاش بمونم و همسرم بیاد، حالا یه جا به یه خورده کمتر بگیره ولی بیاد اینجا، من بچه دار شدنم هم بندازم برای 2-3 سال دیگه، یا اینکه اینم کویت کنم و برم اونجا و زندگی کنیم و بچه دارشیم و بعدش برم سراغ پی اچ دی.
من پاسخ رو خیلی ساده نمیبینم، علتش هم یه مقدار اطلاعات میخوام و یه مقدار سوالات. اول شما فکر میکنید اگر به جای 32 ساله 28 سالتون بود چه میکردید؟
حتما پیشتی ما تمام میکردم، چون من از اون تیپ آدمایی هستم، چون دانشگاه خوبی درس خوندم و همیشه شاگرد اول بودم، یه جوری برام انگار واجبه که حتما این درس رو بخونم و این پیشتی رو بگیرم، یعنی از ذهنم نمیره بیرون.
اوکی، فکر میکنید که با توجه به شرایط روانیتون و با توجه به مخصوصا فوق لیسانس گرفتید و با شرایط و محیط و دانشگاه آشنا شدید، احتمالاً مشکل جدی از نظر حالات به هر حال شخصی و روانیتون پیدا نمی‌کنید اگر درستون رو بخونید؟ این درس اونقدر سخت و سنگین نیست که شما رو به زمین بکوبه؟
نه والله درس سنگین نیست، ولی من پارسالم که اینجا پذیرش گرفتم و می‌خواستم بیام شروع کنم، همه از جمله همسرم مخالف بودن، میگفتن الان 31 سالت بهترین وقت بچه دار شدنه، بذار بچه‌هامون رو بیاریم بعد برو درس بخون. هرچند که از شما شنیدم خیلی به بعد از شنونده ها میزنین و کار درستیه، ولی من چون شرایط روحی بدی، یعنی انگزایتی داشتم و قرص مصرف میکردم، میدونستم که نمیتونم بچه داشتم، من آقایم حداقل یه 6 ماه یه سال من حتما همون جوری میرفت و چون شرایط روانی خودم میشناختم، بخواهم تصمیم گرفتیم که من بیام. الان خیلی حالا بهتره، الان نزدیک 8-9 ماه من دیگه قرص مصرف نمی کنم، چون اینجا تو محیطم و آدم درس میخونم، جیم میرم، مرتب ورزش میکنم، الان حال روحیم بهتره. واسه همین دوباره به این فکر افتادم که من حالم تقریبا خوبه.
همسرتون چند سالشون عزیز؟
همسن هستین 32 سال.
خب ایشون ببینید عزیز، شما اگر دکترها نگیرید اذیت میشید و دکتران بعد از آوردن دوتا بچه احتمالا دنبالش نمیرید و اگرم برید کار به این سادگی ها نیست و تازه اون موقع هم فشاری که رو خانواده ها هست. به نظر من درست سنتون 32ه، ولی اگر متخصص زنان به شما حرفش این باشه که از نظر کل سیستم بدنی سالمید و از نظر زمینهای تولید مثل، من فکر کنم شاید بهتره درستون تموم کنید بعدن، مخصوصا این که پذیرش الان گرفتید و به نظر میرسه که شاید 3 ساله بتونید اون رو تموم کنید و ضمنا سال آخر میتونید وارد حریم حاملگیتون بشید، یعنی فقط یه وقفه 2 سال است. تازه کی گفته اگر شما الان درس رو ول کنید برید کنار همسرتون احتمالاً با سرعت حامله میشید، برای که به هر حال اونم خودش یه احتمالی رو داره. و بعدم شمایی که شاگرد اول بودید تو دانشگاه خوب آمدید، من فکر نمی کنم بتونید راحت باشید که ببینید مثلا در اون جامعه رقابتی ایران و مسئله مقایسه و مسابقه ای که وجود داره، بقیه دکتر شدند و استاد شدند و شما با فوق لیسانس ماندید فقط به خاطر اینکه خواستید بچه بیارید. اگر 34-35 سالتون بود میگفتم اول بچه رو بیارید، ولی هنوز جا دارید عزیز. یعنی درست است اگر شما از نظر ورزش و سلامتی باشه، ضمن توی این مدت هم کاملا خوابتون رو، تغذیتتون رو، ورزشتون رو درست کنید و سلامتی خودتون رو حفظ کنید، ای بسا مادر بهتر و سالمتری باشید در مقام مقایسه با حالا. تازه اگر حامله بشی، این 2 سال دیگه اگر شما از نظر روانی ثبات و قرار بهتری داشته باشید، خیلی بهتر است برای خودتون و بچه. ضمن درستون خوندید، حداقل خاطرتون آسوده است که بعد از رسیدن بچه‌ها به سن 2-3 سالگی میتونید به نوعی با جایگاهی که دارید و دیگری که گرفتید زندگیتون رو ادامه بدید. من ترجیحم بر اساس آنچه که شما من گفتید گرفتن مدرک دکتراتونه.
بله.
یعنی
به نظرتون
جان
به نظرتون پس همسرم هم درست اینه که بل کنه اون جاب و بر اون جابی که یه مقدار حالا شرط مزایاش کمتره رو بگیر و بیاد اینجا پیش من؟
آخه اصلا قابل مقایسه نیست، بودن با شما یه امتیاز مثلا 70% 80% میده، اون شغل بهتر یه 20%. آخه این دوتا شما که احتمالا با منطقهای ریاضی آشنا هستید، این عددا رو چجوری میتونید کنار هم بگذارید؟ بعد دو تا زن و شوهر کنار هم باشن، امنیت شما، آرامش شما، این ماجرای سفر رفتن آمدن، دوری، هزار تا گیر و گرفتاری و هزینه و مشکلات داره که وقتی کنار هم باشید نیست. علاوه ایشون وقتی توی محیط خونه هستن، امنیت و آرامش ایشون به شما هم یه مقداری کمک میکنه که راحت و آسوده باشی، مخصوصا وقتی قرار است خونه کار بکنن و ساعت کارشون هم دست خودشون، فقط پروژه ها رو باید به موقع تحویل بدن. من اصلا فکر نمیکنم آمدن ایشون به اونجا و کمک به شما که 3 ساله این کار رو تموم کنید و سال آخر هم اگر خواستید حامله بشید همچنان میتونید بشید. ضمناً هم استادا در تز دفاعیتون وقتی شما رو حامله ببینن تخفیفی قائل میشن و هر دوتاتون هم مدرک رو میدن، چرا که نه.
ممنون آقای دکتر، خیلی ممنون، دوست کردم، من جوابم گرفتم.
خواهش می‌کنم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون، خوشحال شدم، ممنون و همچنین مرسی، روز خوبی داشته باشید.
مرسی عزیز. خدا
نگهدار. مرسی.
شنگ رجبن 2 دقیقه تا پیام هاست، من از اون استفاده کنم برای پیام های خودم. اول اینکه کنفرانس با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد رو از روز 3 شنبه 19 نوامبر از ساعت 7:10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 4 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین در روز 1 شنبه 17 نوامبر در UCLA سمیناری تحت عنوان علم و خرافات برگزار خواهد شد. آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده و من در خدمتتون خواهیم بود. ساعت برنامه 4 تا 8 بعد از ظهر است، 17 نوامبر در نوروساینس ریسرچ بیلدینگ در UCLA. ورود آزاد و رایگان هست و گفتگویی است درباره بازی‌هایی که باز دوباره تازه و مدرن از عرفان‌های مختلف و چیزهای متفاوت در اومده. خیلی هم اونها رو به دلیل خلای ذهنی و ضمناً مذهب ستیزی و مذهب گریزی برای خودشون راه تازه‌ای پیدا کردن. به هر حال سخنی خواهیم داشت. همچنین به دلیل 2 مشکل جامعه ایران، یکی وابستگی و یکی مهرطلبی، 2 کنفرانس دارم در سان دیگو و لس آنجلس به مدت 5 ساعت تحت عنوان وابستگی، مهرطلبی همراه با یه تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی یا بریدن بند ناف روانی. کنفرانس اول رو در سان دیگو خواهم داشت در یک شنبه 24 نوامبر از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی، و همین کنفرانس در روز یک شنبه 8 دسامبر از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن در لس آنجلس برگزار خواهد شد. ورودی این کنفرانس ها 40 دلار، کارت ورودی هم فقط در محل کنفرانس خواهد بود. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
شنوندگان عزیز، از تلکام هاوس یک خبر خوب براتون دارم. گوش کنید. تلکام هاوس سرویس جدیدی رو ارائه میده که با گرفتن این سرویس تهران فقط 4.9 سنت، اروپا و اسرائیل 2.9 سنت بدون هیچ گونه هزینه اضافی. تلکام هاوس 1-800-818-7000 1-800-818-7000 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
اینجا که میدونین زندگی بخواید تشکیل بدی باید کردیت رو بسازید.
پروکلوژرم پاس شده، تمام پوینت های منفی هم آقای آریان تونست بردارست تو کردیت هم
و آقای آریان اقبالی کردیت منو فکس کردن و سکور منو بالا بردن.
Thank you so much credit repair specialist.
برای ترمیم، تصحیح و بهبود کردیت خود با Credit Repair Specialist تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 800-610-4575 عضو 08 Credit Repair Specialist.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد‌های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و تا آخر ماه نوامبر دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
رستوران های زنجیره‌ای پولنتونی در کانگو پارک و کالور سیتی در محیطی خانوادگی، خوشمزه ترین غذاهای ایتالیایی و ایرانی را فقط با $12.99 برای سه کورس شام کامل نوش جان کنید. پولنتونی با 25 سال سابقه، نامی معتبر در رستوران های لس آنجلس. پرداخت $17 برای هر نفر جشن‌های خود را در محیطی رمانتیک برگزار کنید. کیترینگ پولنتونی برای 50 نفر فقط $295. بله، $295 برای 50 نفر. برای رزرو جا با شماره 818-703-1612 و 310-313-6077 تماس بگیرید. بون اپتیتو. 818-703-1612. علی بادرچی در پولنتونی.
سلام، من شهرام شب‌پره هستم. یه توصیه براتون دارم. میگم اگه واقعا ناراحتی چشم دارید، نمیبینید، کم میبینید، زیاد میبینید، دور میبینید، نزدیک میبینید، یه سر به دکتر ابی سرودی بزنید که واقعا باید بگم براو. چون بنده وقتی به ایشون رفتم برای چشمم، از اونجا اومدم بیرون دنیا رو خیلی زیباتر دیدم. در زمین دماغ منم خیلی از من تشکر کرد و من از سنگینی عینک راحت شدم.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا، با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب، تقاطع وستوود و سانتا مونیکا با وله پارکینگ رایگان پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان. سرودی division.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت
میکنم. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه. خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت می‌کنم.
منم همینطور. بفرمایید.
بخیر. من گلسینه واقعا ازتون سپاسگزارم. به دلیل اینکه یکی از موثرترین افراد زندگی من هستین. واقعا زندگی من تاثیر گذاشتین. از بابت خیلی خوشحالم. 8 سالی که با برنامه‌هاتون آشنام. چه به لحاظ سیدی برنامه تلویزیون در حال من خیلی تاثیر گذاشتیم الان تو امر فرزان پروری. از قبل از حاملگی من سیدی های فلسفه تعلیم تربیت رو گوش می‌دادم تا به الان که دختر 3 سال و 5 ماهه دارم. من جز رفتم جلوی آقای دکتر، ولی متاسفانه نمیدونم درسمو کجا خوب یاد نگرفتم و کجا این گاف رو دادم که یه ذره حالم نسبت به موضوعی دخترم بده. اونم اینه که احساسشو روزیدش ذره گیجم. یه جورایی البته عرض کردم که من یه دختر 3 سال و 5 ماهه دارم، یه پسر 11 ماهه دارم. دخترم راجبه موضوع احساساتش خیلی خوب بیان میکنه، عنوان احساساتش رو خوب میدونه. خستمه، حوصله‌ام سر رفته، دوست دارم برم بیرون، نمیدونم بریم چایمونو تو پارک بخوریم. احساس میکنم نشاطش زندگی بالاست، ولی از طرفی باز چند وقتی که مثلا مهد که رفته به معلم کلاس گریه کرده، بعد بهش گفته که چرا گریه میکنی، گفته که مامانم به قولت عمل نکرده، یا یه روزی مثلا با خاله هاش برای یه موضوعی میگه میخنده، بعد از یه مادر به من میگه مامان مگه من خنده داشتم که خاله به من خندید، یا مثلا توی کلاس صورتشو نقاشی میکنم بعد اونجا چیزی نمیگه، میاد خونه گله میکنه و ناراحتی و گریه که من دوستان داشتم کسی صورت من نقاشی بکنه.
نه فقط ناراضی عزیز، نه خیلی اولا ساده است، یعنی بچه ها خیلی از وقت وقتی بهره هوشیشون بالا باشه خیلی زود متوجه میشن آنچه هست رو اینقدر نمیخوان، چیز دیگه میخوان. برای وقتی یه پسر 11 ماه اومده شما معلومه باید انتظار داشته باشید دخترتون به هم بریزه. یعنی این چیزی که شما میگید فقط نارضایتی است بیش از هر چیز دیگه از حضور برادر کوچکتر و احساس این که خیلی چیزها رو از دست داده، پس بنابراین دنبال بازی و بهانه است و با توجه به شرایط سنیش هم خیلی خیلی عادیه. اونجا هم که حتی تو مدرسه گریه کرده برای که از طریق حقه بازی یاد گرفته، از این طریق میتونه کاراشو پیش ببره. نه من درش فقط یه دختر باهوشی میبینم که همه رو سر کار گذاشت. یعنی وقتی هم که میاد اون بازی رو در میاره، اولا مثلا فکر کرده که اگر صورتش رو چنین و چنان کنه یک چی میشه که نشده، دو فکر کرده مردم باش چه میکنن که اون انتظار برآورده نشده، سه میاد خونه از آنچه که اتفاق افتاده راضی نیست یا میخواد به هر حال یه بهانه‌ای بگیره یه جور دیگه باز طلبکار از شماها بشه، حالا مثلا میزنه زیر گریه یا احساس یا ابراز ناراحتی میکنه. به نظر من
کلا خودم تو عذاب وجدانم، عذاب وجدانم دارم، یعنی خودم نسبت به این موضوعی که اتفاق افتاده. ضمن اینکه البته ظاهر قضیه رفتش با برادرش خیلی رابطه خوبه،
اصلا ممکن نیست ابدا، مثل شما برخوردتون با حبوتونه یا همسر
چرا بروز نمیده، هیچ بروز نمیده،
چه بروز نمیده، همه رو داره بروز میده به راه خودش. اتفاقا شما به نظر من دختر باهوشیست که داره ازش استفاده میکنه. ببینید عزیز، یعنی یه نیروی غم و اندوه و خشمی داره، پس بذار اینو ازش استفاده کنم به جایی که من دختر بده باشم و تنبیه بشم بقیه بدهکار من بشن. اتفاقا خیلی زیرکیه.
به من میگه من چرا باید برم مدرسه مامان؟ میگم خب بعد برای همه همون بدیم اونجا سواد یاد بگیریم. میگه من دوست دارم
اصلا باشم. اصلا معنی نداره این حرف شما. یعنی اگر بهش میگفتید فرمول اینشتین میگفتید من فکرم بیشتر میفهمید. بله بچه فکر کن نصب کنی، نه نه اون حرف رو میفهمم که بهش بزنید، ولی اولا باز یه بازیست. اولا اینکه نمیخواد بره. کدام بچه ایست که بذاره برادرش پلو مامانش بمونه بره بازی بره مدرسه؟ این اول. دومی که به هر حال اینجاست که فرمان روای تمام سرزمین کشور شماست، بعدم شما رو میتونه باز یه جوری بدهکار کنه. عزیز من کاملا حرفایی که شما میزنید، فقط گفتم چون من بچه‌ها رو تو این سن و سال میشناسم، اینقدر میتونن آدمایی هستن که تا به شما میرسن با طلبکاری شروع میکنن، چرا دیر اومدی، چرا اینقدر خوشگل کردی، چرا زشت کردی، چرا تو که به موقع میتونستی بیای 3 سال قبل 5 دقیقه دیر اومدی. یعنی از ابتدا طلبکار میشن و شما رو تو دیفنسیو میذارن. اصلا تو کار تبلیغات نگاه کنید، روزی که کاندیدا بره تو حالت دفاعی کارش تمومه، نتیجتا اون داره با شما این کارو میکنه. به هیچ نشانه این نیست که حالش بد و عیب و ایرادی داره، نه، یه دخترک زرنگی است، احتمالاً ارث پدری رو برده، باهوش، رو دست به شما.
اتفاقا چند روزیش به من گفتش که مامان با دادشش مگرم با من گفت ما می دنباله هم، گفتم آره حتما. رفتیم با هم دو یه هدیه هم گرفتیم، رفتیم با هم دنبالش. وقتی رفتیم اونجا خب خیلی خوشحال شد، یه فخری میفروخت با دادشش به دیگران، دستش رو تکون میداد و میخندید و بغلمون کرد. ولی وقتی که دیگران شروع کردن که دقیقا جداشش نازه و چیز این توی چقدر بامزه و اینا، اصلا حالش بد شد و من گفت من خسته هم مامان، بریم خونه دیگه، من حوصله ندارم اینجا وایستیم.
دقیقا ببینید، این واقعیت دختر شماست، این اون بازی هست. من همیشه عرض کردم از این بچه ها حق بازتر رو
آره دوستا، یه گاف هم دادم، میدونم که یه پرانتز باز کنم، خیلی هم حرف تو این پرانتز، ولی میدونم که قبلش دوام میکنین حتما، ولی واقعیتش اینه که من طبق دستور شما عمل کردم ولی نشد، همه چیز دست خودم نبود. من وقتی که باردار بودم دو سال تقریبا 7 ماه بود، دخترم 2 سال و 3 ماهش بود، ما رفتیم مهد و من دیگه واقعا به توصیه شما میخواستم که وجود تازه وارد دکش نکنه، زودتر رفتیم اونجا. به هر حال مراسم اولیه ای که باید یه ذره مادر بمونه و عادت بکنه، خیلی همه چیزش خوب پیش میرفت. متاسفانه توی محیط یه صحنه بدی که ما به عنوان مادر که همه اون اونجا بودیم اینو دیدیم و خیلی روحیه بچه ها تاثیر گذاشت و اصلا ترسید، چون یکی از بچه های اونجا رو تنبیه کردن، بعد این خیلی ترسید اومد به من چسبید و بعد من گفت مامان بریم. بعد از فرداش به من گفت، همش به من قصه یه شب ما شده بود که نینی چی گفت، خانومه چی گفت، چرا نینیه گریه کرد. قصه شبانه ما این بود که ما بعد اون توضیح میدم، یعنی یه جوری توهم ذهنه شده بود و گفت دیگه من نمیخوام برم اونجا. باید کارمون خراب شد و بچه به دنیا آمد و با ما تو خونه مون و خیلی خیلی شرایط سخت و بد، تا اینکه من دیگه تقریبا بسرم 6-7 ماهه بود و مطلب گذاشتم یه ریکاوری دخترم بشه، یه مهد دیگه که مثلا به توصیه به ما معرفی کردن که تأخیر واجبش کردیم. متاسفانه اونجا هم 3 روز دوام آوردیم، به دلیل اینکه بازم میگم خیلی رفتار بد و نمیدونم خیلی غیر اخلاقی برخورد شد تو محیط، که خیلی ها اونجا مثلا اون روز انصراف دادن و اومدن بیرون. به دختر منم گفت من دیگه اینجا نمیدم. حالا اینجایی که جایدین از عمل مهر رو که خیلی دوست داره، واقعا جذب شده و واقعا محیط خوب بوده، دوست داره صبح خودش از خواب بیدار میشه میده، یعنی که صرفا دیگه ما بیدارش نمیکنه، اوایل داره چونه میزدیم باش، ولی الان دیگه من خیلی راحت میره اینا. این داستان ما داشتیم که این با ما زیاد بود و این شاید الان احساس درک شدن رو داره.
کاملا. ببینید من اون اصراری که دارم که 2 یا 3 ماه قبل از این که بچه دوم بیاد، اولی باید رفته باشه و اونجا با یه عده دوست شده باشه و کاملا مادر و پدر به عنوان مرکز و محور زندگیش نباشن تا بتونه اونا رو کنار نوزاد تحمل کنه و اصلا از هم نپاشه. خب اون به دلیل اتفاقاتی که افتاده، بعدم راهش این بوده که با یه حادثه شما بازی رو قرار نبوده به هم میزدید، یعنی اون مدرسه با وجود همه اوناش، البته اگر محیط نامناسب بوده بله، ولی به هر حال بچه‌ها باید یه مقداری هم با سختی و تلخی روبرو بشن. نمیخوام بگم باید رفت مدرسه بعد، ولی اگر یه اتفاقی هم افتاد خیلی نباید بزرگ و جدیش کرد، مگر اینکه واقعا آدم فکر کنه این حوادث تکرار میشه. علاوه فرزند شما معلومه اولین باری که مثلا اختلاف یا دعوای یه بزرگسال با یه بچه ببینه اونم گریه کنه، معلومه به هم میریزه. این درست پسه که جلوی من شما یه آدمی مثلا خودشو آتش بزنه، نباید انتظار داشت که تأثیر سنگینی روش نگذاره، ولی به هر حال ما باید به تدریج این پوست رو پیدا کنیم و مقاوم بشیم و الا گرفتار میشیم. به هر حال اون عاملش بود عزیز، ولی من الان فکر نمی‌کنم چیزی خراب است. شما همون راه و روش درست خودتون رو برید، امیدوار باشید که این ایام سخت و تلخ بگذره. بچه اول دختر تحمل برادر کوچکتر رو نداره، به هر حال بی خودی پلوی شما مونده، نباید میموند، اون ماندگاریش مسئله است. معلوم الان در جهت دور شدن از شما یا ماندن شما کنار برادرش هیچ احساس خوبی نمیکنه و در نتیجه دنبال بازی و بهانه میگرده و این رو همه جا و همه گونه اعمال خواهد کرد. زمینه بد و منفی هم نمیخوام بگم درش نمیذاره، ولی چاره ای نیست دیگه. اگر ما یه راهی داشتیم که بچه اول با اومدن دومی آسیب نمیدید، مطمئن باشید.
آقای دکتر به خدا یه روزی من پشیمونم از این که چرا بچه دوم.
نه اون که حتما نباشید، برای که آسیب بچه تک خیلی بیشتر از آسیبی است که به خاطر آمدن خواهر و برادر می‌خوره. به هر حال
موضوع خیلی خیالم راحت می‌کنه. آقای دکتر، پس این موضوعی که در طول روز نشون میده که روابط شما خوبه بوده، نظر شما همین حقوق بازیه؟
همیشه هست، برای اینکه اون فکر کنه.
مثلا ببینید وسایل رو می‌ریزه، چیزای چیزو بر می‌داره، چیزای ریزو بر می‌داره، خیلی مراقبت ازش می‌کنه که مثلا نخوره اون.
خب برای اینکه نمی‌خواد مسئول اون باشه. میخواد بعدن گناهکار اون از آبر و بین 3 تا 6 سالگی بزرگترین مسئله مسئله احساس گناه دیگه، یعنی اون اگر به سیدیا نگاه کنید، خب به همین جهت است که چون اون احساس گناهه نمیخواد تقصیر او باشه، گناه او باشه. نه اونا رو میشه فهمید عزیز، ولی برو اصلا برفرض که میزان محبتش به برادرش 1 تا 10 باشه یا 7 باشه یا 9، شما فقط در جهت بهبودش و بهتر شدنش میتونید اقدام کنید، کار دیگه ای که نمیتونید بکنید. شما واقعیت موجود رو باید بپذیرید، روزا رو بهتر، ولی بی خودی دل خوش نکنید که برای اولین بار در تاریخ بشریت یه خواهری پیدا شد که با اومدن برادرش خودم خوشحال و راحت و راضیه. خب شما اگر شد اینو ثبت کنید به عنوان اولین کشف بزرگ جهان خواهد بود، همچین چیزی معنایی به نظر من نداره، مگر اینکه آدم انسان رو نشناسه، کودک رو نشناسه. اگر شما دوربر یه بچه باشید و یه ابزرور یا یه نگاه کننده و مشاهده کننده دقیق باشید، حالا تا سوادی هم نداشته باشید، خیلی راحت میتونید بفهمید که واو چه خبر است این رابطه و این گرفتاری ها. بنابراین کار خوبتون رو ادامه بدید. من و شما به عنوان پدر مادر تنها کاری که میتونیم بکنیم این است که کار خوبمون ادامه بدیم. شد شد، نشد نشد، ولی حتما خواهد شد.
ممنونم ازتون، مرسی. سلام گرفتم، متشکر. آقای دکتر مواظب خودتون خیلی باشین. به قول آقای منصور که میگن به خاطر منم شده مواظب خودت باش، واقعا هم شما به خاطر ما هم که شده مواظب خودتون باشین. ما شما رو خیلی احتیاج داریم،
مخصوصا
ما ایرانیایی که داخل ایران هستیم.
لطف و محبت دارید. مرسی
ازتون، ممنون از شما. متشکرم، خدا
نگهدار. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
من عزیز فقط 4 دقیقه وقت دارم، ببین چه میکنی جان.
آقای دکتر، اول که تشکر میکنم خیلی که به صحبتان گوش میدین. بعد من یه مشکل دارم تو محیط کارم که یه مقدار با همکارام خیلی نمیتونم بسازم، نمیدونم سریع مثلا یه چیزی که بهم میگن، نه که همیشه، ولی بعضی وقتا یه چیزایی که مثلا یه توقعی که دارن یا یه حرفایی که میزنن بهم بر میخوره و مثلا اون لحظه باید جواب بدم بهشون ولی جواب نمیدم. و نمیدونم، شاید به خاطر اینه که خب حالا مثلا محیط کشور خودم نیستم، چون من الان انگلیسم، من میترسم که کارم از دست بدم اگر اصلا بخوام مستقیم باشون حرف بزنم، یعنی که نمیدونم واقعا.
شما اونجا دوربرتون تو اون کشور میتونید برید کرگدنی پیدا کنید، پوستش رو بکشید رو خودتون. عزیز ما اصلا با نازنازی بودن که نمیتونیم تو دنیای امروز، اونم توی جامعه غریبی که فرهنگش رو نمیشناسیم و با روابطش آشنا نیستیم و بعدم از یک کشوری آمدیم که خیلی محبوب در جهان نیستیم، آمارای امریکا که خیلی خرابه، بعد حالا شما یه دفعه انتظار داشتید، بعدم آدما بر اساس بازیای خودشون اونم عمل میکنن. زمینن خیلی هاشون هم ممکنه کاری که میکنن بد و غلط نباشه، ولی بسیارشون هم کار بد و غلط میکنن به خاطر اینکه این محیط، محیط مقایسه است، مسابقه است، جنگ بردن باختن، بهتر بودن بدتر بودن. اون وقت شما انتظار دارید که مثلا برید فوتبال بازی کنید، کسی هم بهتون تنه نزنه، توپ هم که دست شما بود همه بگن دیگه خانم توپ دستشه و به به و هر کیم توپ اومد دستش بیان بدن دست تو دختر. آخه قربونه، این از کجا در اومد؟ اصلا اینجا خونه خاله و اینا نیست، اونم محیط سخت سگ انگلیسی دیگه، چی میگی عزیز؟
آخه نه، من فقط سوالم اینه که آیا واقعا من باید مثلا جواب رفتارشون
رو همون موقع بهتون بدم؟ برای چی میخوای چرا جنگی و خروس جنگی میخوای بشی عزیز؟ اصلا نه، اصلا به نظر من عزیز تو دنیای ما زندگی میکنیم که بسیاری از اوقات اصلا یک قرار نیست با آدم ها بگیم اینقدر مهمن، دو قرار نیست بگیم با حرفشون یا کارشون ما رو اذیت کردن، چون وقتی اینو بفهمن پوستمونو میکنن. تو اگر بخوای کسی رو بکشی که تیر رو مثلا به صندلیش نمیزنی یا به زمین، میزنی تو مغزش، میزنی تو قلبش. خب روزی که من اومدم به دیگران نشون دادم که من نقطه ضعف دارم، به من اینو بگن من به هم میریزم، شب خوابم نمیبره، خب دشمن من فکر کنین چیکار میکنه، آخر شب هم که شده یه بهانه پیدا میکنه چیز به من میگه که امشب منو بی خواب نگه داری. نه چرا گفتم برو پوست کرگدن؟ اصلا بی خبر عزیز، بی حس، بی احساس. هر وقت گفتن یه لبخند بزنند و بهشون بگو Thank you. ببین اصلا غیر از این عمل کنی کار دست خودی برای ببین عزیز، شما که وارد یه محیط تازه میشید این قواعد بازی فرق میکنه. شما تمام عمرت فرض کن فوتبال بازی کردی و بنابراین دست به توپ نزدی و لگد زدی، حالا اومدی بسکتبال بازی میکنی، نمیتونی لگد بزنی، فقط باید با دستت کار بکنی. قواعد بازی تو این فرهنگا و جوامع عوض میشه و بعدم فکر نکن که رو بهشون بدی و پر رو میشن رو ادامه میدن و اینا، نه. در مادام که به یه جایی نرسیدی که مسئله جدی باشه، بهترین کار تو دنیا کوری کری لالیه. یه جمله بعدم دارم که اون رو نمیگم رو خط، ولی بعضی وقت میگم و اونم خریه، یعنی آدم تو زندگیش برخی از خود جز کوری کری لالی کاری نمیتونه بکنه. نه، خود تو اذیت نکن، پر به موارد جزئی رو بگذر، چون اگر بخوای درگیر جنگ و جدال بشی از پا در میای. پروف گفتن که گفتن، من و تو اگر از مادرمونم بپرسیم نظر راجع به ما چیه، بعد از چند دقیقه جلوشون میگیریم چون خوشحال نیستیم از عقیده و نظرشون. حالا چرا تو باز همکار انگلیسی یا از هندی که اومده تو انگلیس انتظار داری برای تو دست بزنی؟ نه اصلا فراموشش کن عزیز، برای خوشحال شدم با صحبت کردم. شنگان عجبن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
بالاخره مشخص شد که مهمونی رو انجام میده.
مشخص شد، بسیار مشخصه. فقط بهادر ایونت، کسی که یه مهمونی رو از A to Z بدونه و بتونه به نحو احسن انجام بده، بهادر ایونته. مکانش، پذیرایش، خلاصه هرچی که لازمه برای یک دونه جشن، فقط بهادر ایونت میدونه. اوکی، نو مور کوئسشن.
با شرکت بیمه خود برای پرداخت خسارات وارده به منزلتان مشکل دارید؟ همین پنجشنبه ساعت 1 بعد از ظهر به راهنمایی‌های فرشید عبیر، وکیل نام آشنای جامعه ایرانی، از دفاتر حقوقی عبیر